بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثمون در شخصیت ابن عربی بود و تا اینجا رسیدیم که ایشون خلاصه انحرافات بسیار زیادی داره و به هیچ عنوان نه تنها شیعه نیست، بلکه در واقع بسیار متعصب در طریق انحرافی خودشه. و تا صفحه 71 که عرض می‌کنیم، بدون شک بسیاری از ناسبیان و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، حتی معاویه و عمرواس هم ناچار به بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام بودند. اینی که این آیان حسنزاده و مریداشون و این صوفی مشهدیه و سید محمد حسین تهرانی و اتباعش و اینا هی اصرار دارن که مثلا اینا شیعه بودن چین و چنان، بعد فضائلی رو میارن، این فضائل هیچ کدوم، یعنی بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام هر کسی میداند که دلیل بر تشیع نیست. شیطان هم از حضرت امیر علیه السلام تعریف میکنه، یا الان اون روایاتی که نمیخوام فرعیش از اعتبارش صحبت کنیم. امرؤاس و معاویه و خلیفه اول و دوم، همه اینا از حضرت امیر علیه السلام فضائل میگن. عرض کردیم اگر کسی برای حضرت امیر علیه السلام و حتی تا امام عسکری، تا امام زمان فضائل میگه، در واقع میخواد چیه؟ خودش رو بالا ببره، میخواد اثبات کنه که خودش ناسبی نیست، خودش ولد الحرام نیست، خودش این انحرافات خلاصه و این اصل نسبش مشکل نداره. و الا اگر کسی بخوام بفهمیم شیعه است یا سنی، باید ببینیم با دشمنان اهل بیت دشمنی میکند یا نمیکند، براءت دارد یا ندارد. لذا این مذهب هرگز علامت تشیع گویندگان نیست و کمترین فضیلتی را برای گویندگان اثبات نمیکند، بلکه نشانه سنی یا شیعه بودن این است که کسی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را خلیفه بلافاصله پیامبر صلی الله علیه و آله بداند، یا ابوبکر را. و البته ابن عربی با صراحت تمام و با تکرار و اصرار بیش از حد بیان می‌دارد که طبق حکمت الهی ابوبکر خلیفه اول و علی خلیفه چهارم پیامبر است و بعد از افاضه فیوضات خود تمام مخالفان این امر، یعنی تمام انبیا و امامان معصوم و همه شیعیان و به نتیجه خود خدا را هم اهل تعصب جاهلی و اهل هوا بازی و غرق در باطل می‌داند. میگه هر کس با این حرف ما که ما گفتیم از جهت حکمت الهی ابوبکر باید خلیفه پیغمبر باشد و او خلیفه بوده، هر کی مخالفت بکنه این تعصب داره. میگم خب این که از مسلماته، خود کتاباتون هم داره که خلاصه خدا هم تعیین کرده، پیغمبر هم گفته، پس اینا تعصب داشتن. و ابوبکر را معجزه پیامبر میدونه و از تمام امت بالاتر میدونه. در اون قسمت یه پاورقی داریم که میگه و هذا مما یدلک علی صحت خلافت ابوبکر صدیق و منزلت علی رضی الله عنه. میگه اینی که ما گفتیم که ابوبکر به حکمت الهی خلیفه بلافاصله پیغمبره، اینا چیزای یک تو رو پس بله ثابت میکنه برات که ابوبکر صدیق باید چیه؟ حتما خلیفه پیغمبر باشه و خلافتش صحیحه. و حضرت علی منزلتی داره. البته اینم میدونید که در واقع اهل سنت علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه چهارم هم قبول نداشتن. اونا خلفاشون مشخصه، بعد از عثمان به معاویه قائل بودن. این علمای بعدیشون مثل احمد حنبل یا کیاکی اینا اومدن دیدن خیلی دیگه اوضاع خرابه، خیلی خیته دیگه، اینجوری خلاصه واضحه که اهل سنت مکتبش باطله، لذا آمدن گفتن علی هم خلیفه چهارم. با این بازی که در آوردن تونستن چیه؟ تا امروز یک نفسی برای خودشون بکشن و الا همین قدرت نفس کشیدن رو هم نداشتن. یا میگه که کل خلافته بعد رسول الله صلی الله علیه و آله الذي كان من حکمت الله تعالی انه اعطاها ابا بکر. میگه که مانند خلافت بعد پیغمبر که حکمت خدا چنین بوده است که آن را اعطا کرده است به ابوبکر ثم عمر ثم بعد عثمان ثم به علی، اونم به حسب اعمارشون، چون میدونسته که ابوبکر از همه زودتر میمیره و بعد عمر میمیره و بعد عثمان میمیره و بعد حضرت علی، اینجوری کرده. ولی اگر علی را اول قرار میداد بعد حضرت علی هم از دنیا میرفت، ابن ملجم میتونه انگار که زودتر خدمتشون موظف بوده حضرت علی را حتما بکشه، فکر نمیکنه. خب اون وقتی ابن ملجم میتونم نمیکشته لابد. تا اینجا و مع هذا البیان الالهی، این بیان خداست که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اینا باید به ردیف بیان. با توجه به این، فبقیه اهل الاهوا فی خوضهم یلعبون، پس کسانی که مخالفن و علی رو میگن خلیفه پیغمبره و این خلافا رو قبول ندارن، اینا در اهل هوا و هوسن و در باطل خودشون قوتورن. مع عبادت صبح لذی عینین بلسان و شفتن، در حالی که ما صبح روشن را تاباندیم بر کسی که عقل و فهم و دید و خلاصه زبان و بیانی داشته باشه. نسأل الله العصمه من الاهوا، لذا میگه ما از خدا میخواهیم که مبادا ما مانند شیعه ها و کسانی که دنبال اهل بیت هند و حضرت علی را معصوم و امام میدونن مثل اینا گمراه بشیم. و هذه کلا اشفیتون الهیه تزیل و بله تزیل و من المستعمل لها امراض تعصب و حمیت الجاهلیه، اینا شفاهاییه که از جانب خدا نازل می شود که کسی که مثل شیعه ها و سلمان و ابوذر و نمیدونم حضرت فاطمه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله مرض تعصب داشته باشه و حمیت جاهلیت داشته باشه و دفاع از امامت حضرت امیر بکنه و اون خلافا را قبول نداشته باشه، نجات پیدا کنه، خدا شفاش بده. والله یقول الحق، حرف خودش هم به خدا نسبت میده، میگه ببین خدا داره حرف حق رو میزنه که اول ابوبکر بعد عمر عثمان علی همینجور. و هو یهد السبیل، فتوحات 4 جلدی صفحه 276 جلد 4. البته از این حرف ها در فتوحاتش و در کتاباش پره، یکی دو جا نیومده حرف بزنه، در مراتب مختلفه میگه جعل الهی، حکمت الهی، وضع الهی، تعیین الهی، همین خلفا را اینجوری تعیین کرده. بعد ابوبکر را معجزه پیامبر میدونه و از تمام امت بالاتر میدونه و همو را و البته بعد از او عمر و عثمان و امیرالمومنین و امام مجتبی علیهم السلام را برای امامت بله پیشتر و شایستر دانسته. بعد از ابوبکر عمر و عثمان اینها تازه گفته خب حالا علی و حضرت مجتبی برای امامت خوبن، ولی تو وقت اونا بودن نه، اینا باید برن کنار. و تمام زمین و آسمان را در سجده و خضوع برای ابوبکر دانسته و مخالفان ابوبکر را که در صدر ایشان میدونیم حضرت فاطمه سلام الله علیها و امیرالمومنین علیهم السلام میباشند، چون مخالفان خدا میداند و کسانی میشمارد که به سبب نادانی و شبهات باطله خود را در مقابل ابوبکر برحق میدانستند. این نظریه خلاصه حرفای و نصوص این ابن عربی است. اینجا توی پاورقی گفتیم دیگه، قال صلی الله علیه و آله وزن تو انا ابوبکر فرجحت یا رجحت، مثلا میگه که من و ابوبکر را وزن کردند و من از ابوبکر سنگین تر بودم و رجحان پیدا کردم و ابوبکر را سنجیدند با امت، بر تمام امت این ابوبکر صدیقشون چیه رجحان پیدا کرد و سنگین تر بود. تمام ائمه 12 گانه ما صلوات الله علیه اجمعین از ابوبکر نوزو بر سبکتر بودن، حضرت فاطمه مثلا این. خلاصه بعد دیگه خیلی اینا توضیح میده که بله خدای تعالی اون را ابوبکر را موفق کرده است برای اظهار قوتی که به او داده است، لکون الله اهله دون الجماعه للامامه، بله که خلاصه این خدا بله شاید لیکونه باشه مثلا یا اهله این یا مثلا خدا اهل این جعل هست و
و اهله
لکون الله اهله دون الجماعه لجماعه، که خدا اون رو چیه اهل امامت و تقدم دانسته غیر از علی و حسن و حسین و اینا کنار. بله اینجوری ممکنه باشه. بعد میگه که ان الله قد جعله مقدم الجماعه في الخلافه عن رسول الله في امتي، این رو خدا مقدم داشته در خلافت کل معجزه تل نبی، یعنی معجزه پیغمبر بوده در دلالت بر نبوت پیغمبر. فلم یتقدم ولا حصل الامر الا له من ان توع من جماعت و کره من آخرین من آخرین. میگه بنابراین اگر ابوبکر مقدم شده امامت برش حاصل شد، یه عده خیلی اینو دوست داشتن و راضی بودن، یه عده خوب ناراحت بودن، دشمن داشتن و ابوبکر رو قبول نمی کردن. و ذالک لیس نقصن فی امامتی کراهت من کره، اینی که اومدن علی و سلمان و ابوذر و فاطمه زهرا و امت اومدن زیر بار ابوبکر نرفتن و این رو دوست نداشتن، میگه نقص ابوبکر نیست که، نقص نعوذ بالله خود حضرت فاطمه زهرا بوده که زیر بار نمی رفته. بله، فإن ذلك هو المقام الإلهي، چون ابوبکر را به مقام الهی خدا خودش تعیین کرده و خدا خودش میگه للهی است شده من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، میگه جمیع زمین و آسمان باید تابع جعل خدا باشن، باید تابع ابوبکر باشن، چی دوست دارن چی دوست ندارن. فإذا كان الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وقتی خدایی که همه قدرت عالم به دست اوست و همه چیز برای او سجده میکند، به اکراه حتی، پس چگونه حال خلیفه اش؟ اینکه یه عده کرهن و کرهن میان خدمت شما عرض شود که خدا را قبول دارن و از دل مطیع خدا نیستن، نقص خداست، میگه نقص ابوبکر نیست. چقدر واقعا آدم عجیب غریب بوده این، خلاصه آدم منحرف عجیب غریب. فکیف حال خلیفه و نائب در خلقش و هم الرسول، فکیف حال ابوبکر و همچنین انبیا هم اینجوری بودن، حالا بنابر ابوبکر مثل اینا. فلا بد من تاین و کارین یدخلو فی الامر علا کرهین، میگه بله خلاصه همه جهت چه قبول دارن چه قبول ندارن باید داخل در امر قبول اطاعت ابوبکر بشن. بله، و کاری که داخل در این امر شده است بنابر کراهت که دار لشبهت تقوم عنده، تو حضرت فاطمه زهرا اشتباه میکرد، خطا براش حاصل شده بود در فهم و ادراک، و علی و سلمان و ابوذر و اینایی زیر بار ابوبکر نمیرفتن، اینا خوب جاهل بودن. ازا کان ازا دین او هوا نفسه، تازه این اگه دین داشته باشه، اگه دین داشته باشه مثل حضرت علی، این از رو جهالتش و شبهی براش حاصل شده زیر بار ابوبکر نمیرفته. اگه هم که نه مثل اونای دیگه، خب روی هوای نفس بوده. ازا لم یکن له دینون، فاما من کره امامت من صحابه، میگه خب اصحاب زیر بارش نمیرفتن، اینا چی؟ میگه فما کنن هوا نفسن، اینا دیگه روی هوای نفس نبوده، اینا همون اشتباه کردن. نهاشی من ذالک علی طریق حسن ظن بالجماعه، چون ما بنام به اینه که همه صحابه رو بگیم اینا خیلی خوب بودن ولو با حضرت علی هم بجنگن، ولیکن یه شبهی براشون حاصل شد و رأیشون این بود که بگه ابوبکر باطله. بله، ذالک این حق در رأی و معتت شبهت و لا فی علم الله، و علم خدا اینجور نبود، در علم خدا واقعا ابوبکر خلیفه بوده، خدا در علم خود سابق داشت این را که ابوبکر را خلیفه در زمین قرار دهد و همچون عمر را و عثمان را و علی را و حسن را. این هم فتوحات جلد 4 همون جلد 3 از همون 4 جلدی صفحه 16. خب خلاصه این حرفاش اینجوریه دیگه، یک چیزی که تقیه‌ای کرده باشه و این حرفا خیلی خلاصه واقعا غیر قابل قبوله. و در مقامات خاص آسمانی ابوبکر را تنها لایق قیام مقام نبی صلی الله علیه و آله شمرده. الان یک کلیپی هست که با یک عالم مصری یه نفر صحبت میکنه، میگه شیعه ها، میخوام شیعه ها مثل ما مسلمان هم اشکالی نداره، اونم شیخ شلتوت هم فتوا داده گفته که اینا مثل، حالا اگر میگه آدارن مردم از سنیگری به تشیع میرن، میگه خب برن، مگه اشکالی داره؟ همونجور که یک حنبلی بشه شافعی، شافعی بشه حنبلی، اشکالی نداره از یک مذهب به مذهب دیگه بره، حالا یه عده هم حنفی بودن بشن شیعه، چی اشکالی داره؟ میگه آقا اینا خلافت ابوبکر عمر قبول ندارن، میگه قبول نداشته باشن یه مسئله تاریخیه، این که مال دین نیست که، ما جزء دین ما نیست که اگر خلافت ابوبکر و عمر را کسی قبول نداشته باشد پیغمبر را انکار کرده، خدا را انکار کرده، یه مسئله تاریخی، حالا اونا اینجوری میبینن ما اینجوری میبینیم، مضمون حرفاش. خب این که تو از رؤسای الازهر و از بزرگان الازهر داره اینجوری میگه، الان مثلا باید حتما بگه نه حرفا نیست، اصلا خدا تعیین کرده، هر کس مخالفت کرده باشد در امت از اصحابم باشه، رو جهالت و نادانی چه برای علی بن ابی طالب باشه، اینا تقیه است، یعنی انصافا نمیتونست یه جور دیگه مطلب رو سکوت کنه، یه جور به یک رد بشه. دارن؟ متعصب‌تر بودن؟ نه، اتفاقا الان بدتر شده. اولا ثانیاً متعصب‌تر باشن با این بیانات لازم نیست بگه، مگه در همون زمان اتفاقا برعکسه، در جایی که همین ابن عربی بوده در خود مکه اصلا شیعه سنی شافعی اینا خیلی آزادانه کار خودشونو میکردن، الان بدتر شده نمیدن نفت بکشه. الان که الانه شیعه ها در خود مدینه مکه کاملا آزادن، اگه خودشون سر به سر کسی نذارن و هی نمیدونم اشکال نکنن، هی نرن سرکشی بکنن توی رفتن رو. خودمون وقتی رفته بودیم حج، رفته بودیم توی خدمت شد مسجد همون عمری که مرحوم شد الان دست پسرش، مسجد اونجا نماز جماعت میرفتیم، یعنی مسجد اونها توی مدینه، خب تمام در و دیوارها تمام پرچمهای امام حسین، حضرت فاطمه، چهارده معصوم، دوازده امام، اصلا تو قم اونقدر پرچم به در و دیوار نمیزن که نازده بودن، حضرت ابوالفضل، حضرت رقیه، و قبلا هم بوده، قبلا هم شیعه و سنی با هم دیگه زندگی، بله این قضا اتفاقی بوده، از گاهی اون بین حمله میکرده، گاهی کتابخونه شیعه رو آتیش میزدن، گاهی این کارا بوده، ولی هیچ وقت شرایط حالا بدتر نبوده. بله مضافاً برای اینکه خب تو یا کتاب مجبور کتاب بنویس هستن، ها کتاب ننویس، الان تکن ارض الله واسعه، برو یک جایی که کار بد نداشته باشن، این همه آدم رو گمراه میخوای بکنه که چی مثلا نظر کردی کتاب بنویسی حتما، نه با اینا وجود اصلا قابل قبول نیست به هیچ عنوان. مرحوم جعفر مرتضی عاملی کتابی نوشته دیگه در اینکه بابا این یک سنی متعصبه، آقای مطهری تصریح میکنه این یک سنی متعصبه، نه اینکه یک سنی معمولی هم حتی نیست، و ظاهر آشتیانی اینا حالا من الان یادم نیست ولی میگن اینا همشون که این از اون آدم ها بوده، اصلا شبهه تشیعش نیست، شبهه تشیعش نیست، تا چه برسه به این که چه آدم بخواد ادله بر تشیع داشته باشه مجبور بشه بر تعویل مطالب سنیگریش و حمله بر تقیه.
پس خدا خیر بده ابن عبدالحدید رو که مفزور رو ابوبکر میدونست بازم، حالا قدم المفزور میگفت
قطعا با اصلا اینا خیلی حالشون واضحه. بعد خدمت شما شد میگه و در مقامات خاص آسمانی ابوبکر را تنها شخص لایق قیام مقام نبی صلی الله علیه و آله شمرده و ما سوای او را تحت حکم وی، یعنی ابوبکر میداند. چی گفته؟ گفته فلو فقد النبی صلی الله علیه و آله فی ذلک الموتن و حضر و ابوبکر لقام فی ذلک المقام الذي اقیم فی رسول الله، میگه اگر در آسمان در مثلا معراج در آسمان پیغمبر نبود و ابوبکر بود، پیغمبر در همین ابوبکر جای پیغمبر رو میگرفت تو آسمون.
حالا ابوبکر میگه خود من خبر نداشتم من
قد مقام دارم، قطعا اینجوری الذي اقيم في رسول الله لانه ليس ثم اعلام، چون در آسمان ها کسی بلند مرتبه تر از ابوبکر وجود ندارد، يحجب عن ذلك، که بخواد چه بیاد جلو ابوبکر بیسته بگه برو تو کنار، من ابراهیمم، من موسی، من عیسی، میگه تو آسمان ها اگر ابراهیم و موسی و عیسی هستن نه همشون دنبال ابوبکرن، بالاتر ابوبکر نیستن که بگن حال پیغمبر مثلا حال نظر نماز ما جواب بخونه من امام جماعت بشم، نه خودش مقدم بوده. فهو صادق ذلك الوقت و حکیمه ولا و ما سواه تحت حکمه، میگه این در اون زمان هم صادق بوده، در اونجا حکیم آسمان هاست و بقیه اشیاء و افراد و پیغمبران و ملائک و اینا همه تحت حکم ابوبکرن، در فتوحات 4 جلدی جلد صفحه 110. بعد خدمت شما عرض شد که ابوبکر را دارای حضور دائم در محضر الهی و بالاترین قرب پیامبر و حتی فراتر از امیرالمومنین علیه السلام میداند، میگه که و هازا قایت ما یقدر علیه رجال الله و هازه طائفه فی الرجال قلیلون، میگه این که من دارم میگم بالاترین مقامات رجال الله هست و این طائفه در از رجال البته خیلی کم پیدا میشن، چون یک مقام بسیار تنگ و زیقی هست جدا که در اونجا صاحبش محتاج به حضور دائم در حضور به نسبت خدا میباشد و ابوبکر اینجوری بوده، بقیه نبودن، اینا خیلی حاضر عند الله بوده. و اکبر من کان فی ابوبکر الصدیق رضی الله عنه، میگه بالاترین کسی که این مقام با با عظمت را دارد و در حضور دائم خدا و هیچ قفلت نمی کند ابوبکر صدیقشون بوده است. صفحه یک جلد یک صفحه 212 این فتوح 4 جلدی. بعد میگه الذی ینبغی ان یقال، میگه اونی که آقا جان بعد خلاصه بگی کلمه بگم، نیست بین محمد و ابوبکر رجل، هیچ فاصله بین پیغمبر و ابوبکر نیست. لا ان و لیس بین صدیقی و نو و مقام، نه اینکه بخوام بگیم بین صدیقیت و نوبت مقام این است، نه مقام که هست، خود این مردک ابن عربی میگه من مقام از ابوبکرم بالاتره، از حتی نبوتم بالاتره، خودم که هیچ، خودم که نشسته پاکم، ولی در این حال مال اونجا در مقام ظاهر و فلان اینا نه، بین پیغمبر و ابوبکر هیچ فاصله نبوده، هیچ کس شایسته این مقام نبوده، حتی علی علیه السلام، فقط ابوبکر شایسته بوده. بعد خدمت شما عرض اومده در باب 161 مقامی که بین سر نوبت، اونجا میگه که جماعت من رجال الله انکره و لیس من شعر من کار و مجر، خلاصه دیگه مفصل این حرفا رو میزنه و میگه که بین این ابوبکر و اونها پیغمبرش فاصله نبوده و ما اینا رو خیلی خلاصه قرار رد بشیم. و در شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله همه حتی امیرالمؤمنین علیه السلام رو از دست دادگان عقل و باطل سرا دانست غیر از ابوبکر، میگه پیغمبر دنیا رفت همه عقلش از دست داده بودن، حرفا باطل میگفتن، فقط ابوبکر بود که تونسته بود اوضاع رو کنترل کنه و خودش از دست نده و عقلش از دست نده. دیگه اینجا پاورقی هست دیگه دوستان خودشون بخونن. فما بقیه
شهید کردن از شما بودی یا ابن عربی
بودی؟ نه من میگم در شهادت رسول الله، اون که میگه اونا که میگن در مردش گفته اینجوری عبارت چی میگه، فما بقیه احد یوم مات رسول الله صلی الله علیه و آله الا ذهب فی ذلک الیوم، میگه در روز پیغمبر دنیا رفت همه عقلشون از دست دادن و عقلشون و خول تفی عقل دیونه شدن همشون، و تکلم و علیس الامر علی، یه چیزایی میگفتن که اصلا معقول نبود، درست نبود، واقعی نبود، الا ابوبکر صدیق. حالا همه رو که میگه برای چی؟ برای که عمرشون گفته، اونم رو سیاست بازیش، چون عمر میگه آقا پیغمبر که نمرده، پیغمبر رفت آسمان، نگید مرده، نگید مرده، داشت اوضاع رو به دست میگیره، مردم به توجه به طرف خودش متوجه کنه، کسی کاری نکنه که دوباره حضرت علی نره، همه رو یک خلاصه شیطان بازی در بیارم که همه من میگن بیان اصلا همه گیج شدن، یا آقا داره چی میگه، اومدن دنبال این، میخواد اونو توجیه کنه، میگه بعد از پیغمبر همه دیوونه شدن، ولی که حرف اونو توجیه کنه، فقط ابوبکر بود که آمد گفت عمر یعنی چی افاین ما تاو قتله، مگر قرآن نگفته؟ آه راست میگی، انگار که هیچ کس از مسلمان ها در اونجا این آیه رو بلد نبود بخونه، کسی هم نخونده بود یا جرأت نمی کردن، چون اینا شمشیر به دستاشون همیشه آماده بودن، فقط تا ابوبکر خون این عقل سر جاش اومد و فهمید بله پیغمبر از دنیا رفته، سیاست بازیه دیگه. بعد خدمت شما عرض شد که و خوارج و محاربان با حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه علیهم السلام را بر اساس شهادت پیغمبر اهل بهشت میداند، میگه ابوبکر و عمر و عثمان و علی سعد و سعید و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و عوف و ابو عبیده جراح، اینها منزلتشان هست در نزد خدا نسبت پیغمبر که پیغمبر خودش تعیین کرده و شهادت داده، اینا همش اهل بهشتن، اینا آمدن به جنگ حضرت علی اهل بهشتن. بعد اصلا سر تا پا عقایدش متعصب ترین عقاید اهل سنته. بعد گفته که و نص بله و نص پیامبر صلی الله علیه و آله بر امامت امیرالمؤمنین عیسی رو انکار میکنه، این همه سنی ها نص رو میارن توجیه میکنن اونها حداقل مثلا بعد، و این سه میگه و لهذا ما رسول الله صلی الله علیه و آله و ما نص به خلافت عنه الا احد، پیغمبر دنیا رفت هیچ نگفت من کنت مولا فاز علی و علی، نگفت که علیون امام کو، نگفت علیون امیر کو، هیچ چیز نگفته، ولا عینه تعیین نکرد. حالا چرا پیغمبر تعیین نکرد هیچی نگفت؟ لعلمی ان فی الامه من یاخذ الخلافه عن ربه، چون پیغمبر گفته من چی کارم، مگه من چی بگم، وقتی خود خدا پیغمبر میدونسته خود خدا بعد از مرگش ابوبکر را تعیین میکند برای جانشینی پیغمبر، لذا پیغمبر دیگه فضولی باید میکرده، گفته من چرا فضولی کنم، خودش کنار کشیده. بله فیکون خلیفه عن الله. بعد در خدمت شما عرض شد و ابو الایمان و حجر الاسلام، بله و یا حجر الاسلام، حضرت ابو طالب علیه السلام را حجر اساسی دین که حجر الاسلام یعنی پناهگاه اسلام که پیغمبر در پناه او زنده موند، حتی حضرت ابو طالب علیه السلام را کافر می شمارد که محمد دلهم در شهر سولکم صفحه 325 میگه که ولو کانن للهم اثرون ولا بود، اگر قرار باشه همت و فکر و اندیشه و تصمیمات بشری کاری باشه، لم یکن احد اکمل من رسول الله، هیچ کس پیغمبر بالاتر نبود ولا اعلا. چطور او که از همه هم و فکر و اندیشه و همتش بالاتر بود نتونست تأثیر بذاره در اسلام ابی طالب عموی خودش؟ یعنی میگه پیغمبر هم نتونسته، میگه دنبال هم و فکر خودتون نباشید، بیاید من براتون کار میکنم، من صوفیم قطب شما هستم، براتون کاراتون رو درست میکنم. پیغمبر اگه پیغمبر بوده، اگه به همت خودش بود چرا نتونست؟ پیغمبر هم نتونسته خدمت شما عرض شد که چیه؟ عمویش ابو طالب رو مسلمان کنه. و اینجور خلاصه فصوص الحکم صفحه 130. بعد خدمت شما عرض شد که ابن عربی اسمتی همچون اسمته پیامبر صلی الله علیه و آله را برای عمر ابن خطاب قائل شده که هیچ کدام از عامه چنین اسمتی برای او قائل نشدند. خب مگه کسی میخواد تغییر کنه بعد پیغمبر معصوم بدونه؟ ببخشید عمر را. او میگوید و از استوانه های این مقام عمر ابن خطاب میباشد که پیامبری که خداوند به او قدرت را عطا کرده به او گفت ای عمر، هیچگاه شیطان تو را در یک مسیر نمیبیند الا این که مسیری غیر از آن مسیر که غیر از مسیر تو را برمی‌گزیند. پس این کلام که شهادت معصوم است به دلالت بر عصمت عمر و این که ما می‌دانیم شیطان همیشه می‌خواهد در راه باطل قدم بگذارد و آن را باطل و آن راه باطل به گفته پیغمبر غیر از راه عمر ابن خطاب است، تصریح می‌کنه که عمر معصوم است. همین آقا
شیطان
گفت بله، گفت میرفت عمر ز پیش شیطان میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، داره که روزی به عمر رسید شیطان در راه خدمت فرشد بگریخت از او تا که نگردد گمراهی. چیز اینجوری هم میگن یه دی. بله خلاصه که و آن را بله آن را با تفلن. پس عمر بنابر این فرمایش همیشه راه حق را پیموده و در این راه سرزنش هیچ سرزنش کننده ای او را از راه های حق به خاطر خدا باز نمی داد. اینه پیغمبر را عمر اذیت می کرد، اعتراض می کرد، می گفت یا رسول الله چرا اون کار را میکنی؟ این کار را بکن. میگه پیغمبر به عمر گفته تو معصوم، اشتباه پیغمبر را می گرفته. بله و چون این که حق را هر کسی نمیتونه بپذیرد و معمولا حل آنها بر نفس انسانها مشکل است و آن را قبول نکرده بلکه آن رد میکنند، به خاطر همین پیامبر فرمود که حق طلبی عمر هیچ دوستی برای او باقی نگذاشته. میگه عمر اونقدر حق گو بود که مردم اهل هوا هوسن دیگه، زیر بارش نمیرفتن و بلتش ما نمیکردن. بعد خلاصه میگه اقطابی که در اصطلاح به طور مطلق به این نام میباشند در هر زمان جز یک نفر نیستند که اون قوس است، فریادس است. بله او از مقربین و امام و پیشوای گروه در زمان خود است و برخی از ایشان دارای حکم ظاهر نیز هست. میگه در هر زمان خود بی وجود داره که فریادس جمیع مخلوقات و انسان ها و این هاست و البته گاهی به خلافت ظاهری هم میرسه، گاهی فقط در مقام باطن دادرسی میکنه. حالا در مقام ظاهر اونی که هم ظاهر رو هم باطن رو داشته کی بوده؟ بعد اینا رو میگه که کی میشماره، میگه که دارای مقامات ظاهر و باطن بودن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و معاویه ابن و یزید و بله حسن و معاویه ابن یزید معتش چی بوده؟ این ترجمه اینجا مثلا خراب شده باشه. عمر ابن عبدالعزیز بعدش میگه، متوکل هم بعد میگه معاویه و یزید. بله اینجا توی تو اونجا چیه؟ نه یاوردیم اینجا چیزش متن عربیشو نه؟ متن عربیشو
نیست، نه فتوحات مکیه فقط
اومد. آره فتوحات مکیه جلد 2 صفحه 8. آره اونجا نیا کنه این معاویه و یزید بوده مثلا.
پسر یزید هم اسمش معاویه بود دیگه.
آها اونو میگه درسته، حسن و معاویه ابن یزید و عمر ابن عبدالعزیز متوکل. خود معاویه و خود یزید رو پس چرا از قلم انداخته؟ انداخته دیگه. رفته به معاویه بن یزید و عمر بن عبدالعزیز متوکل.
این بن شاید یه واو بوده، معاویه و یزید
همین، ولی اون که گفتین شاید بهتر باشه، یعنی معاویه بن یزید.
اون
فرزند یزید که از معاویه که خلافت رو میگن قبول نکرد اینها. علی حال خلاصه متوکل هم جز همینا میدونه، اون چهار تا هم که سه تاشون اونجوری مقدم میکنه. خلاصه ابن عربی بر این پندار است که در کشف و شهود حقیقت شیعیان مانند سک و خوک دیده میشود. نمیگه خودم میبینم ها، میگه نم در رجبیون که اولیاء الله هستن اینجوری میبینن و چند تا به این
ظاهره. چون معاویه و یزید اصلا قبول خوب
ممکنه حالا شایدم مقامش بالاتر از این میونسته که اینجا بیاره. و امامیه و شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام را گمراه و منحرف و گمراه کننده خوانده و ایشان را به جهت دشمنیشان با دشمنان اهل بیت علیه السلام مورد خدعه شیطان بلکه استاد شیطان دانسته، به جهت اعتقادشان به مقدم بودن اهل بیت علیه السلام بر دیگران، بی ایمان به خدا پیامبر می‌انگارد. خلاصه شیعیان رو میگه اینا استاد شیطانن. چرا؟ چون دشمن مثلا ابوبکر و عمر قبول ندارن، شیطان به اینا خدعه کرده و اینا به خدا و پیغمبر ایمان ندارن. میگه لو علموا ان شیطان فی تلک المسائل تلمیز له، اگه این شیعیان بدونن که شیطان هم در این مسائل شاگرد اینا حساب میشه، یا تعلم من و اکثر ما ظهر ذلک فی الشیعه، میگه اینایی که اینجوری هستن و شیطان هم شاگردیشون میکنه از همه بیشتر چی شیعه ها هستن که تعلیمات شیطانی درشون اثر کرده. ولا سیما فل امامیه منهم، مخصوصا در شیعه امامیه. حالا یه جایی میگه که خدمت شما عرض شد که بله نه اون عبارت که میاره که درباره شیعه خدمت شما عرض شد که اون شیعه رو چی میگن خدمت شما عرض شد، اون که اومد به حضرت اعتراض چیز کرد گله کرد گفت آقا ما رو اینجوری میگن، حضرت گفتن بله خب رافضی. یه جایی میگه رافضی، این بچه های تازه به دوران رسیده میگن خب منظورش از رافضی، رافضی اله بوده و بلا بوده. میگه بابا رافضی که مسلمه همشون به شیعه میگن رافضی بماند. اینجا میگه چی؟ میگه شیعه مخصوصا امامیه. اینم دیگه منظور منظور بازی عده از رافضی یعنی خوارج بوده، منظور از رافضی خوارجه. بابا داره میگه شیعه امامیه چیره بگه که تو دیگه دست از خدمت شما شاید بطلانه برداری. فدخلت علیهم شیاطین الجن، میگه شیاطین جن اومدن بر این شیعیان امامی داخل شدن، بله برایشون وارد کردن. چرا؟ اولا به حب اهل بیت، اول گفتن اهل بیت محبت داشته باشید و اونقدر این حب در اینها زیاد کردن زیاد کردن. و رأوا ان ذلک من اصل القربات الی الله، تا جایی که این امامی فکر کردن که محبت اهل بیت و استفراغ در حب از بالاترین قربات الله هست. ولو و کذالک، بله لو هو لو وقف و کذالک هو، میگه البته خب بله محبت اهل بیت که خیلی ارزشمنده همینجوری اصل قرباته، ولی لو وقفو و بله و لا یزیدون علی، به شرطی که اینها در محبت میموندن. اینا اومدن بعد از اینکه به محبت رسیدن چیکار که تعدی کردن حب اهل بیت به دو طریق دیگه تعدی کردن. منهم من تعدا الى بغض الصحابه، بعضی گفتن آقا ما که محبت فاطمه زهرا داریم، خب صحابه ای که با زهرا دشمنی کردن ما اونا دشمن داریم. میگه نگاه رفتن به انحراف، تعدی کردن از محبت. و سب و صحابه اینا لعن میکنن، حيث لم يقدموهم، چون که چیه خدمت شما از این بعضی صحابه تقدم اهل بیت قبول نداشتن. و تخیل و ان اهل البیت اولا به هذه المناصب الدنیاویه، این شیعه ها و این امامیه فکر کردن که اهل بیت برای این مقامات امامت دنیاویه اولا از غیرن. بابا اینا مقامات دنیاویه است، بذارید مال ابوبکر و یزید و معاویه و متوکل باشه، اهل بیت برن توی گوشه بشینن عبادت خدا بکنن. نه خدا چرا اشتباه کرد نمرود و اونها رو زد کنار، ابراهیم رو امام قرار داد؟ خب بودن دیگه اونها، ابراهیم رفت یک گوشه میشد خدا رو عبادت میکرد. چرا خدا نعوذ بالله در نظر این آقا فضولی کرده اومده مقامات دنیاوی و امامت رو به حضرت ابراهیم داده؟ چرا خود پیغمبر با کفار در افتاد؟ مو آقا ریاست دنیاوی مال ابو جهل و ابو لهب و همینا باشه، منم میرم یک گوشه مردم رو دعوت میکنم به تقوا. چقدر اینا واقعا آدمای عجیب و غریبی ان. فکان منهم ما قد بله عرفه، بله فکان منون باقت عرف، لذا میبینی که شیعیان این عقاید رو دارن. و استفاضه به طور مستفاضه سایته و طائفتون زادت الى سب صحابه القدر فی رسول الله، بعضی هاشون اومدن از لعن صحابه بالاتر رفتن و چیکار کردن و اومدن قدح در رسول الله کرده اند صلی الله علیه و آله، که و در جبرئیل هم چی قدح کرده اند و در خدا هم قدح کرده اند. گفتن آقا اگر خدا میخواد علی رو قبول امام کنه ما خدا رو قبول نداریم، پیغمبر چه قبول نداریم. چرا؟ میگه حیث لم ینسو علی رتبته و تقدیم فی الخلافه، چون خدا پیغمبر خودشون نگفتن که علی و حسن و حسین و اینها بر دیگران مقدمن، اینا از خودشون اومدن میگن خدا رو از خدام جلو افتادن. حتی انشد بعضهم، حتی بعضی از امامیه چنین شعر گفتن، ما کان من بعث الامین امینا و هذا کله. گفته چی؟ گفته آقا اون خدمت شما حضرت جبرئیل نعوذ بالله امین نبوده، تهمت درست کردن. جبرئیل قرار بوده خدمت شما نبوت رو بیاره به علی بده، به پیغمبر داده. و هذا کله واقع من اصل صحیح، میگه اینا اصلش که درست بوده و حب اهل البیت علیهم السلام، ولی انتج فی نظر فاسدن، ولی به خاطر محبت اهل بیت به نظریات فاسد رسیدن، فزلوا و ازلوا، دیگه خودشو گمراه شدن و دیگران را هم گمراه کردن. فتوحات مکیه جلد 1 صفحه 282 و جلد 4 صفحه 280. و همین جور خدمت شما عرض شد که بعد میاد و در مورد اولی الامر مطالبی می نگارد که در نتیجه آن صریحا رئیس الکفر و الفجر یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب می شود خلیفه خداوند و سید الشهدا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام می شود مشرکی که یزید به فرمان و وظیفه الهیش با او جهاد کرده و او را به قتل رسانده است. جهادگر فی سبیل الله شده یزید، خارجی دشمن خدا شده امام حسین که یزید به فرمان خدا به او جنگ کرده. چی گفته؟ گفته و اولی الامر منکم و هم الخلفا، اولی الامر یعنی خلفایی که مردم تعیین میکنن. تا اینجا اومده ثم ان الله جعل له اعداء ينازعونه في اولویته، بعد یک عده اومده ان چیه اینها دشمنی با خلیفه پیغمبر کردن و بله جعل اعدادون فی اولویتی که فرعون و امثالی کذاره، مثل اینکه مثلا یه عده آمدن با خدا جنگیدن در اولویت ادعای اولویت کردن و یه عده آمدن چیکار کردن در بحث خلافت در مقابل خلفای الهی که مثلا یزید باشه و اینها، اومدن چیه مخالفت کردن منازعه کردن فی رتبته و جعل الله ان یقاتل و یقتلهم، لذا خدا هم بر اون خلیفه گفته است چون برو به مقاتله کسانی که با تو مقاتله میکنن و اگر تونستی اینا رو بکش و زن و بچه چنان لابد اسیر کن و اینا رو در توی شهرها بگردان وقتی برش پیروز شدی، کما یفعل سبحانه مع المشرکین، همونجور که خدا خودش وقتی بر مشرکین غالب میشود در جنگ اونا را اسیر میکند و نمیدونم گردن میزند، به این خلیفهش هم گفته اگر کسی به جنگ تو آمد که امام حسین علیه السلام در صدرشونه، بزن و بکش و زن بچهش را اسیر کن و سرش هم به نیزه بزن به شهرها بگردان. خلاصه اینم مال افکار اینجاش، مال این تکه از بحث ابن عربی که البته خیلی مفصله و ما در این کتاب بسیار بسیار مختصر اشاره کردیم به بعضی از اشتباهات و خطاهای اینها. خدمت شما عرض شد که
ببخشید اینجا مثل این سید حیدر عاملی که این ختم ولایت شو قبول نداره ولی توحید شو قبول داره ابن عربی، یعنی یه معلم توحید هست ولی آدم سنی و ناسبی و کذا، ولی این توحید شما قبول میکنه؟
بله
یک جور بخواد بگه
اون خرابتر توحیدش
توحید باشه، میگه شما فهمیدین نهج البلاغه رو ممکنه کسی بفهمه ولی خب کافر باشه سنی باشه حتی، یعنی
بله ولی خب همین که میفرمایید ببینید این که میگه اون در توحیدش که درسته، در امامتش مثلا ما قبول نداریم، یک عده که میگن نه اصلا همین ابن عربی امامتش هم درست بوده، خودش هم ولی الله بوده اصلا الان هم فلان، یه عده میگن نه ایناش غلطه ما فقط اون وحدت وجودش میپذیریم، میگه وحدت وجودش هم البته غلط‌تر از امامت بحث نداره، ولی خب شما رو پذیرفتید، ولی باز لااقل دیگه این قضیه زیر بارش نرفتن که این حرفا رو بپذیرن. ولی این آقای حسن زاده و نمیدونم این صوفی مشهدیه و اینا هیچ کدوم همین دارن اشکال نمیکنن، نمیگن فلان خیلی خودشو بکشن، میگن تقیه کرده. خب آقا تقیه کردن مزخرف نشه دیگه. آقا کسی میتونه بگه آقا به حرفای من عمل کن چون در اونها تقیه کردم؟ خب بعد بگه به حرفای من عمل نکن چون تقیه کردم دیگه. اگه واقعا تو قبول داری تقیه کرده، پس دیگه باید دفاع نکنی از این کتابا. ما با استخوناش که کار نداریم، که استخونا تو جهنم داره میسوزه، با همین کتاباشو درساش کار داریم. خب اینا که خودت میگی تقیه است، پس چرا در تبلیغش رو میکنی؟ خب اینم خدمت شما از مال این بحث. در بحثی که قبلا داشتیم که بحث عشق مجازی عرفا و صوفیه بود، یه مطلبی رو یکی از دوستان آوردن، اینم ما قبل از اینکه بریم تو فصل بعدی به تکمیل اون بحث اینو یک اشاره بکنیم. قصه از این قراره که یک نفری، البته حالا راست دروغ من نمیدونم، آقای سید محمد حسین تهرانی میگه شما یک نامه به من نوشته آقای فلانی که یک نفر شیخی مسلکی گفته که خدمت شما عرض شود ملا صدرا از دفاع از لواط و اشقبادی و بچه ها دفاع کرده، در حالی که حالا میخواد آقا جواب بده. ببینید چی جواب میده ایشون. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم آقای روش خط زدن زیر توفیقو، بعد از سلام و اکرام، نامه ای به نشانی و نام سرکار رسید که در آن مرقوم داشته اید که شخص معممی که از فرقه شیخیه بوده است گفته است که ملا صدرا در جلد هفتم از چاپ جدید اسفار در فصلی به نام عشق مجازی به طرفداری از لواط با بچگان مطالبی نگاشته و در آنجا بله از این امر دفاع کرده است و از حقیر واقعیت این اخبار را خواسته بودید. خب خدمت شما عرض، اینی که اولش آقا شیخی گفته، شیخی هم یکی مثل شما، مگه شیخی با شما چی فرق داره؟ شیخی همون انحرافاتی رو داره که شما دارید. مگر کسانی که به عشق مجازی ملا صدرا اشکال کردن شیخیه بودن، علمای ما نبودن؟ آقا این مرحوم آقا محمد علی کرمانشاهی که واقعا با این فلاسفه، با این صوفیه و اینها به شدت در افتاد، ایران رو داشت تصوف از جا می کند. اون صوفی های هندو اومده بودن اینجا و اصلا اوضاعی در مملکت درست کرده بودن. این آقا محمد علی خان، آقا محمد علی کرمانشاهی یک قیامی علیه اینها کرد و اینها رو زد و کشت و اعدام کرد و کاری کرد که این ریشه‌شون رو انجام کرد. الان اون شیخی بوده است که در کتاب خیراتیه و اینها مفصل میاره که ملا صدا در عشق بازی و بچه های امرت اینجوری 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 گفته و بقیه علما، بقیه فقها، همه علما و فقهای ما در رد صوفیه مطلبی نوشتن، اینو متعرض شدن. چرا میگه یک شیخی اینو گفته؟ اینا نه زرنگ بازیه، زرنگ بازیه. یک شیخی معممی هم میخواد بگه آقا حرف عمم معمما رو گوش ندید، هم میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اون شیخی بوده است. همینجوری یکی خدمت شما هست زهرشون میریزن. و از حقیر سوال کردید، بر عرض میشود ایشون داره دفاع میکنه، این خبر دروغ محض است. دروغ آقا کی ملا صدرا از بچه بازی و لواط و عشق بازی با جوانان مردم حرف زده دفاع کرده و افترا و اتهامی است که قابل آمرزش نیست. اول یادتون باشه این که میگه افترا و اتهامی که قابل آمرزش نیست، اینه بدونه. آقا تو اگه دو کلمه فقه هم بلد باشی نمیگی قابل آمرزش نیست، مگر این همه علما و فقها که فتاهای مختلف در جاهای مختلف میدن، خب یکیشون دیگه حد اکثر میتونه امر خدا باشه، بقیهش اتهام به خداست، قابل آمرزش نیست. نه عزیز من، اینها تشخیصشون این بوده و چون در راه خدا زحمت کشیدن و تشخیص دادن، مثلا فرض کن آقا محمد علی کرمانشاهی مجتهد مسلم حسابی، بعد این اومده خدمت شما شد که فرزند بهبهانیه، درسته؟ فرزند مرحوم بهبهانیه. بعد ایشون دیگه تومت قابل آمرزش نیست، حد اکثر اشتباه کرده دیگه، چرا قابل آمرزش نباشه؟ خب اگه اونجور باشه، اگه تو هم، اونا میگن تو اتهام زدی، پس تو قابل آمرزش نیستی دیگه، تو میری مستقیم به جهنم. نه، حد اکثر اینه که بگه البته حالا اون از دفاع از اسلامی عده فکر کردن صوفی خوبه، عده فکر کردن صوفی بده. حالا اینی که بیا مخالف خودت را بگی حتما جهنمیه، تو فقه بلدی الان حرفو میزنی؟ هر مجتهدی مگه میتونه بقیه رو بگه جهنمی هستی چون شما حکم الله رو یا من گفتم یا تو گفتی و اونم که من فهمیدم حتما درسته تو غلط میگی؟ این که یک بی سوادی. و در موقف عرصات باید جواب دهند. کجا تو اینو میگی؟ نه، در موقف عرصات تمام علما و فقهای ما چیه؟ معذورند، مگر اینکه قاصر باشه مثل شما که در جهل مرکب از اول رفتی قصورا رفتی خودتون انداختی، که اونم ما کار نداریم. علی حال آقا این فقهای ما و علمای ما ولو نظرشون در مقابل صوفیه عشق مجازی با هم دیگه اعتراف داشته باشه، این معناش نیست که میره جهنم عذابش میکنن. اون زحمت خودشو کشیده به این رسیده. این هم یک بیسوادی متاسفانه که مقدمات فقه هم بلد نیستن. بعد میگه فخر فلاسفه اسلام مرحوم صدر المتألهین. اینو چرا راست گفته؟ فخر فلاسفه اسلام هست، چون فلاسفه اسلام خودشون چیه حرف یونانی یاد میزنن. حالا اسلام فلسفه نداره که شما بخوای چیه بعدم خدمت شما هر شد تا فخرم راه پیدا بکنم. حالا بله، که اصولا مبنای فلسفه خود را با مشاهدات عرفانی و وجدانی و تطبیق کامل با شرع و شریعت حضرت محمدی پایه‌ریزی کرده است. آقا چرا اضافه میکنیم؟ خب میگفتی با شرع و شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله پایه‌ریزی کرده، درست بود. چرا میگی مشاهدات عرفانی و وجدانی؟ برای چه اضافه کردی؟ اگر اون مشاهدات عرفانی و وجدانی ارزشی دارند که خب ما میگیم نه، پس شریعت و شریعت محمدی ناقصه که یه چیز اضافهش میکنی. اگر نه، اونها اصلا خودش اساسی نداره، خودش شیطانیه، همینه دیگه. بعد اون کلمه شرع و شریعت که میگی دیگه همینجا چیه؟ تعارفیه. پس معلوم باشه کسی حق نداره بگه حرفهای من را اطاعت یک مرجع تقلید بگه آقا بیاید دنبال من، چون حرفهای من مشاهدات عرفانی وجدانی مطابق شریعت است. میگه آقا چرت و پرت ممنون، مشاهدات عرفانی وجدانی خاطیش نکن. اگر حرفاتو به اجتهاد خودت مطابق شریعت و شرع میدانی ما دنبال هستیم، شهود وجدانی چیه که هزاران القاء شیطانی رو تو قاطیش میکنی؟ پس این همون اولش آقای ملا صدرا اومده چی از خودش در دین بدعت گذاشته. یعنی ما در دفاع از دین چی داریم آقا؟ ما در دفاع از دین در استنباطمون در احکاممون گفتن چی؟ کتاب و سنت، اجماع و عقل. نگفتن مشاهدات عرفانی و وجدانی. نه تنها نگفتن، بلکه اینا رد کردن، گفتن طریق القاء شیطان، حواست باشه نری جلوش. خب و خود در سیر و سلوک خود همین راه را طی کرده است. خب غلط کرده دیگه، اشتباه کرده، در دین آمده دخالت کرده، چیزی رو پیغمبر و اهل بیت حجت نداشتن ندانستن، این حجت دانست، این اشتباه اولش. و هفت بار پیاده به مکه معظمه مشرف شده، دروغ محض کشف میسوان برای خودشون. هیچ کسی هم چه چیزی تا رو ثابت نکرده که این هفت بار، اونم هفت بار جالبه، تو هفت بار پیاده به مکه در اون زمان با اون شرایط، اگه تو میرفت 70 سال کم مشغولن چی باشی تو؟ اینا همش کشکیاتی که برای خودشون درست کردن آقا. یک بارم اصلا شاید اتفاق نیفتاد، اصلا مکه هم نرفته باشه. بعد اینی که توی راه بصره نمیدونم کجا اونجا دفن شد، بعد بردن کجا دفنش کردن، بعد وصیت پیدا کردن تو نن کربلا، همش اینا حرفای قصه هاییه که همین گنابادی ها ساختن. اکبر سبوت که از این صوفی های گنابادیه، این چیزا تو سخنرانیاش قاطی کرده، اینا هی دارن آب بزرگش میکنن. کجا ملا صدر با حرفا بوده؟ کو مدرکت کو؟ اینا هم هیچ دلیل و اصل مدرکی ندارن و در سفر آخر در راه رحلت کرده است. کشکی آقا، هیچ دلیل نداره، قصه هایی که صوفیه برام دیگه ساختن. و در اقامتگاه خود در قهستان قم معروف، بله، هر وقت به مطالب دشوار دچار می شده است برای حل علمی آن به قم می آمده و در کنار قبر حضرت معصوم سلام الله علیه متوسل می شده است تا در همانجا برای او آن مشکل حل می، آن مشکل علمی حل می گردیده است. آقا عزیز من، مگر ما یکی از مدارک اجتهاد و فقه و اصولمون اینه که هر وقت تو گیر کردی پاشو برو کنار قذر حضرت معصوم و امام رضا، هر چی به ذهنت افتاد بگو یا الله درست شد. شیطان تا کنار قبر امام رضا به تو القا میکنه، چون میگه این اینجا باید بهش بگم، این اینجا، این اگه تو قبر کنار ذریح امام رضا بگم باورش میشه. شیطان که دست بر نمیداره از تو، رو سینه امام حسین شمر نشسته، شیطان داره القا میکنه امام حسین رو بکش، تو کنار ذریح حضرت معصوم معصوم میشی. این هم یکی مداره که فقه و اجتهاد و نمیدونم استنباط شد. چی چیزای خودشون رو دلگرم کردن و دیگران رو. ما هم چیزی نداریم که بخواد این کار رو بکنه. بعدش هم از کجا میگی که مشکلش حل میشده است؟ خیلی جالبه. این همه ما در فقهمون در نمیدونم کجا اینقدر ما مسائل احتیاط داریم. اگه واقعا این قسمش متصل بود خب را همه رو حل میکرد، تمومشون میرفتی از ما مشکل الان نداشتیم که. چه چرت و پرت میگید آخه؟ یه مقدار با تمور حرف بزنید. بعد از کجا میدونه حل شده است؟ یه چیز به ذهنش میفتاد آقا فکر میکرد حل شده. اگه راست باشه ها نیست، دروغه، قصه است.
جرقه ممکنه بزنه بعد سام بکنم این حرف درستیه، یعنی اون
همین کارو کرده دیگه.
نه جرقه
همین جرقه ها در وجودش ظاهر میشده است که گفته گوساله پرستی خدا پرستی گاو خدا گاو خداست بود خدا بود. همین جرقه بوده دیگه. اگه جرقه نمیزد که آقا آذرش آتیش نمیگیره، مثل آدم حرف میزد. خب بگذار، البته دوستان من مطلب رو دارم مسخره میکنم و الا بارها عرض کردم علمای ما شخصیت امامی و شیعه بودنش مورد احترام ما نوکرش هم هستیم. جنبه صوفیانه چون رو داریم اشکال میکنیم، خودشون هم خیلی دست شما رو میبوسن اگه بشه اشکال کنید و مردم از دولت نجات بدید. همین ملا صدرا با این کتابش هزاران نفر داره گمراه میکنه. الان اونجا گیر کرده میگه خدا جان ما یه چند تا دیگه هم بفرست بره لااقل چند نفر دیگه رو نجات بده از این شر کتابای من که من از اون کمتر بشه. این متعصبین این چرت پرتا رو میگن و الا خود ملا صدرا که دعاتون میکنه.
مشغول دعایشون
شما رو گفتم. بله، و در کنار قبر حضرت معصوم سلام الله علیه متوسل می‌شده است تا در همانجا برای آن مشکل حل علمی حل می‌گردیده. میستون میوفه خودش میره. بگو چه تو ذهنش میافتاد دیگه. بعد میمد دوباره تو همون که تو ذهنش میافتاد تو اسفار مینویش عشق مجازی کن خیلی حال میده. میگه خب چرا؟ میگه چون به خدا میرسونه. میگه از اونجا گرفته اینا رو دیگه به قول خودش. بعد میگه را بله به جهت فرار از فلسفه عمیق و حکمت متعالی او که زنده کننده جان جانها و روش دهنده افکار به مبانی حقیقت و آبشخوار شریعت است. شریعت راش مشخصه، نیاز به این مهملات نداشت که. جان شما را اگه جلا داده است نگو شریعت، بگو جان من خیلی جلا داد. حالا من اگه مبانی شیطانی صوفیه باشه اشتباه کردم، اگه نه که بله. مگه به این خالد به چنین افتراهای متهم نمودن گناه غیر قابل غفران است. این یه بار گفتیم عزیز من اگر یک فقیه مجتهدی زحمات خودش را شرعاً بکشه ولو در موضوع یا حکمی خطا کرده باشه، این که غفران غیر قابل غفران گناه این حرفا نیست. چی داره میگه برای خودت؟ مقدمات فقه هم عرض کردم باید دو مرتبه تکرار کنم. بعد میگه ملا صدرا رضوان الله علیه در فصل 15، حالا اومده یکی آدرس میده این چی کار میکنه آقا، در فصل 15 به اثبات رسانیده است که جمیع موجودات عاشق خداوند متعال هستند. مذهب شیطان یا مذهب قرآن آقا؟ آیا شیطان عاشق خداست؟ ابن مرجم عاشق خداست؟ یزید عاشق خداست؟ این مذهب شیطان پرستی است که از لسان فلاسفه میاد. همه چیز خداست، همه در مسیر کمال به خدا هستن. خب شیطانه.
میگن آجاقا تکوینن.
نمیگه تکوینن تشریعن، همه موجودات. خوب دقت کنید.
خب یوسف به حله ما فی السماوات و فی الارض.
خب ببینید یوسف به حله لو ما فی السماوات و فی الارض چیه؟ تسبیح تکوینی رو میگه دیگه. خب تسبیح تکوینی مگه به زبانه؟ مگه عبادت؟ مگه اختیار دارد خودش؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودند چی؟ فرمودند تسبیح الجدار ان ینقض. میگه این دیوار هم تسبیح خدا میگه. میگه خب مگه زبان داره؟ میگه نه، دیوار که خراب میشه داره با عقل تو صحبت میکنه. میگه ببین من خراب شدنی ام، پس خدای من سبوح است، قدوس است، سبحان است. این اولا. ثانیا بگو جمیع موجودات گفته یسبح له ما فی السماوات و فی الارض. خب میگه پس شیطان چی؟ خدایا شیطان چی؟ پس ابن ملجم چی؟ تسبیح خدا بود که حضرت امیر رو کشت. پس اشقل اشقیا چرا میگی؟ پس چرا میگی شما کافری عملتون باطله؟ خب اینا که استثناء عقلی و شرعی و همه چیز داره دیگه. اینی که تو میگی جمیع موجودات عاشق خداوند متعال هستن، همگی مشتاق لقای او بوده و در وصول به دار کرامت و راه سپارن، این مذهب سن شیطان پرستی هاست. شیطان پرستی ها حرفا رو میزنن، میگه آقا همه چیز. ابن ملجم هم میگه میگه داره خود حضرت علی کو قصه نخور، من شفاعتت میکنم. تو داری خلاصه کمال در اینه که منو اصلا تو به دست خودم منو کشتی. آلت حقی تو، فاعل دست حق. این مذهب شیطان پرستی. این که از فصل 15 تون اگه خدمت این مهملاتو گفته باشه توش. بعد میگه و در فصل 16 با بیانی دیگر معنای سرایان عشق را در تمام اشیاء مدلل ساخته است. خب اینم ملحق به قبلش، با همین توهمات و تخیلات و آرزوهای شیطانی نداریم همچه چیزی. معنایی ندارد که همه چیز. بعد حد اکثر شما میگید تکوینه، تشریعه را چیکارش کنیم؟ تشریعه را چیکار کنیم؟ مگر بت پرستی مگر امر تکوینی یا تشریعیه؟ شما میگید بت پرستی حقه، بعد میگم چرا؟ میگید چون تکوینن عبادت خدا میکنن. خب این که تشریعنه. تکوین که امر و نهی نداره، امر و نهی دارد بت پرستی. میگه بت پرستی نکن، وقتی میگه نکن یعنی تکوینی نیست، به جعل خدا نیست، به اختیار خودمونه. بعد خدمت شد در فصل 16 و در فصل 17 به اثبات رسانیده است که گرچه معشوق حقیقی برای جمیع موجودات همان خیر مطلق و جمال اکمل یعنی ذات حضرت واجب الوجود است، الا آن که هر یک از اصناف موجودات معشوق خاصی داره. خود دعواشون میشه معلومه دیگه، همه دنبال عشقن، قرار بشه خب عرفا همشون قطبن، قرار بشه همشون عاشق یه پسر بشن که همدیگه رو میکشن. میگه نه، هر کدوم یه معشوق برای خودمون داریم. البته خیلی هم اینجا دیگه تعارض احوال میشه. یعنی چه؟ همه دنبال خیر مطلق و جمال اکمل هستن. یعنی واقعا شیطان دنبال این بوده که به خدا برسه. ابن ملجم میخواسته به خدا برسه. اون گفت چی؟ گفت یا لا من ضربتن چی من تقیین. ما میگه اون ابن ملجم رو تعریف میکنه، میگه آه چی ضربتی زد اون آدم متقی پرهیزگار که ما اراده به الا وجه الله رو به خاطر خدا علی رو کشت. و این مذهب نواسبه، مذهب خوارجه، به اسم عرفان دارن بهتون میدن، همه رو خاطی کردیم با هم دیگه. بعد میگه که بله، الا آن که هر کدوم معشوق خاصی داره که به واسطه تعشق با او را به سوی عشق ذات ذوالجلال پیدا کنه. خب یکی عاشق دنیاست، یکی عاشق یزیده، یکی عاشق پوله، یکی عاشق مقامه، یکی عاشق شیطانه، همینا دارن طرف خدا میرن. خدای شما که خود شیطان خداتونه دیگه. تازه این همش خلاف مبناتونه. چرا؟ چون همه چیز خداست، خود سنگا خدایان. یعنی چه؟ خدا عشق به خدا دارد، به خودش دارد، به مبناتون هم حالیتون نیست که. همون که میخواد بگه از کلام باز وام میگیره، یه مبنا یه پاشو میذاره اون طرف، خلاصه تکیگاه کلامی. بله، و جمیع معشوقان عالم حجاب و پرده برای لقا و وصول خدا هستن. میگه خدا با سگ یکیه، بعد میگه با حجاب. بر حجاب چی هم دیگه؟ آقا تو میگه کل ما ندرکو فوا وجود الحق فی عیان الممکنات، هر چی میبینیم خود خداست، خود خداست هر چی میبینیم. عالم متوه، عالم وجود نداره، باز حجاب شد. حجاب پس چی چیه؟ و در فصل 18 مدلل ساخته است. مدلل ساخته هاش هم میدونیم مثل چیه؟ نه، مثل اون یارویه که بهش میگفتم که خدمت شما عرض شد که خب در شبهای پیشاور مرحوم مثلا سلطان وازین میگه خب اونه که هم در روزهای پیشاور همه رد کرده است. خب بابا این در شبهای پیشاور این همه علمای سنیتون توش موندن، اون همه مردم اونجا شیعه شدن و علماتون موندن توش. حالا یه نفره تو خونه نشسته روزهای پیشاور نوشته برای خودش، تو مثلا جوابتون من میدی الان. خب اشکال نداره، یکی بگو ببینم شبای پیشاور چی نوشته بود، این آقا تو روزهای پیشاور چی نوشته بود، میمونه جواب دادیم. میگم یکیشو بگو. خب من که نخوندم، من چه میدونم چی نوشته، فقط میدونم جواب داده. بله، مدلل ساخته است در عالم وجود هر مرتبه مادون نسبت مرتبه مافوق عشق می‌ورزد. حالا نمیدونم این معشوقاش از خودشون، یعنی ملا صدرا خب که عاشق بچه می‌شده، خودش مرتبه مادون بوده اون بچه مافوق بوده. مافوق جسمانی اگه خیلی عرفا و مساله صوفیا داشته باشن و بحث دیگه ایه. و برای وصول به آن مرتبه به واسطه قوه شوقی که دارد در حرکت آمده و سیر تکاملی خود را انجام میدهد. این همه سری خلاف قرآن ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. انبیای ما رو کشتید، تکذیب کردید، نمیدونم سحر کردید، جادو کردید، دروغ گفتید، این همه همه رو میگه در راه عشق به خدا اینا، اصلا این عشق خدا اینا رو به حرکت در آورده که این همه کسافت کاری کردن. در فصل 19 بحثی در عشق کسانی که دارای روح لطیف ها. بعد حالا دیگه داره میره تو حال. در فصل 19 بحثی در عشق کسانی که دارای روح لطیف و نفس آرام و ظرافت طبع و دقت در امور لطیفه و دقیقه داره می نماید. خوندیم دیگه، میگه ببین عربا و این کردا و اینا اصلا دنبال ازدواجن که نسلشون باقی بمونه. این اروپایی ها رو ببین تو هالیوود همش دنبال عشق و حال با هم دیگه، به پرپای بچه های مردم، به سر و سینه دخترای مردم. ببین چقدر لطیف ذوقه، چون اصلا آدم کیف میکنه ذوق اونها رو. این حرفا اینا اینه دیگه، دارای روح لطیف و نفس آرام از ظرافت و دقت در امور لطیفه دقیقه دارن می نماید و به اثبات می رساند که جمال در عالم وجود یک اسم از اسمای خداوند است. فکر کرده جمال یعنی دختر خوشگل مثلا. حالا اگه یک مثلا دختری باشه چهره خیلی مناسبی نداره، نشسته میگه سبحان الله، میگه یا صاحب الزمان، بعد یه دختر ناسبی خیلی خوشگل، این جمالش مثلا داره حکایت خدا میکنه. اون دیج اون از شیطان داره لابد میگه، برای شیطانش هم خداست. معنای جمال رو هم نمیفهمی که. و بر اساس ان الله جمیل یحب الجمال، خیلی این حرف مزخرفیه که کسی بگه ان الله یحب الجمال یعنی خوشگلی. بابا این امر تشریعیه، این درسته که در زبان اخباره، ولی تشریعه، میگه خدا جمال را دوست دارد. اینجوری سرت، وضعت، موت، لباست اینجوری نیا بیرون، و الا خدا خودش کسی را جمیل خلق نمیکنه. بعد میگه جمیلا خوبن، اون طرف به خدا اعتراض میکنه، میگه خدا خب تو منو جمیل خلق نکردی، پس منو دوست نداری. این یحب الجمال معنا دارد، امر تکوینی نیست، امر تشریعی داره میگه. لذا میگه خدا یحب الجمال، لذا آن نعمتهای خدا بهتون میده استفاده کنید، عطر بزنید، نمیدونم لباس تمیز بپوشید، میتونه شونه بده، روغن مصرف کنید. این فکر کرده که نه، برو سر چهار راست دار، هر کی که دیدی زشت قیافش ولو از شیعیان امیره بگه برو کنار، خدا تو رو دوست نداره. هر دختر خوشگلی، پسر خوشگلی میگه به به چه جمالی داره، خدا خیلی دوستت داره. به کجاها واقعا رفتن؟ این از روایت معنا کردنشون. یحب الجمال، بعد خلاصه دیگه هیچی. یا فرموده اطلب الخیر عند حسان الوجوه، باز حسان الوجوه هم دقیقا مثل اونه. یعنی چی؟ گوه ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. حضرت هم بودن مگر میشود خدا خودش الاغ را و حمار را خلق کنه با این صدا؟ بعد بگه چیز بدی داره. بابا این داره همین هایی رو میگه که دارن فلسفه عرفان بهتون میدن، اینا صوت الحمیرن. همین هایی رو داره میگه که ناسبی هن، همین ها صوت الحمیرن. خدا که نمیاد خودش بگه یک الاغی خلق کردم، چه صدایی هم داره، حالا به هم خورد. این چه خدایی که اینجوری خلق کنه بعد خودش خلق خودش بعد بگه؟
میگه حدثه قویه دیگه.
بله؟
میگه اون صدای
الله
نسبت که
بلکه عدسه قبیح هست. احسنتم، عدسه قبیح هست. یعنی آقا جون داره چی میگه بهت؟ میگه ببین وقتی که عدسه میزنی مواظب باش، در دهنتو بگیر، یه جوری حفظ کن، هر جایی کار نکن، حال مردم به هم بخوره. پس اینه میخواد بگه، نه اینکه حسان الوجود، یعنی بچه خوشگلا رو برو پیدا کن، خیلی حال کن که خدا با اینو خیلی حال میکنه. بله خدمت شما عرض شد که و نیز از رسول اکرم وارد شده است که مقرر داشته بودند کسانی که از قبل طوائف و اقوام به عنوان نمایندگی و پیغام به حضور مشرف میشوند دارای دو خواسته باشند، یکی نامشون خوب باشه و دیگر که چهره زیبا و نیکو داشته باشند. اینا که عرض کردیم چهره زیبا و نیکو در واقعش اون رو میخواد بگه. حالا خیلی هم چیز بگه، شاید چون اونایی که مسلمان نبودن، حضرت مثل بگه صوفی و بیدین بودن، بوده اونا حالا لاغت یه جوری باشه که از خدا رو بم چهره خوب میشنسن، یه کافر ها یکمی رامشون کنه. ولی نه، اینا عرض کردم اینا همش در واقع چه؟ تشریعیه. بعدش هم حالا در یک وجه خاصی که اون کافر مثلا یه جوری دلش به دست بیاری خیلی اینجوری نباشه که حالش به هم بخوره، اینجوری مناسب‌تر. ولی اینا دلیل نمیشه که آقا پس ما برویم و بگوییم که محبوب خدا خوشگلا هستند، بریم باش عشق و حال کنیم، و اگر کسی خوشگل نبود مثلا این محبوب خدا نیست. نه، همش مزخرفاته، اصلا بر از در شرع این بر نمیاد. بعد میگه ملا صدرا پس از بحث طویل اثبات میکند از بله این همه مهملات و شیطان پرستی سر هم کرده، بعد تازه اثبات کرده برای همین صوفیا که عشق که همان تجاوز ارواح و نفوس باشد. عجیبه آقا، عشق شما رو به جان خود یعنی تجاوز ارواح و نفوس باشد. آقا عشق و محبت، عشق مرحله مالی خلیایی، ببینید عشق خودش فی نفسه تعبیری نیست که بگیم حسن داره یا قبح داره، اینو بعد در چیزهای در عرفای دیگه دید. محبت مثلا در هیچ فرهنگی چه زش نیست، ولی عشق در بعضی جا مثلا شاید توی مثلا لسان مثلا شریعت یا مثلا توی مثلا اعراب یا اونجا مثلا شما بگید عشق بفهمن که معنای بدی داره، ولی توی اینجا مثلا کسی از عشق هم معنای محبت بفهمه، ولو این که باید بازم با قرائنی باشه، ولو به خودی خود نه، عشق مذمومه. تو روایت هم اومده که عشق خودش خدمت شما هر شد مذمومه، خدا از این نهی کرده اینا. حالا کار نداریم، آقا عشقی که تجاوز به ارواح و نفوس باشد، خب اگر بر مبنای عقلانیت هست آره، ولو نفس شیاطین به هم دیگه چیه تجاذب داره و هیچ ارزشی نداره و بعدش پرهیز کرد. یک امر معنوی و روحانی است، نخیر، یک امر معنوی و روحانی نیست. اگر مبنا و ملاک عقلانی و روحانی داشته باشد و مطابق شریعت باشد و اهداف عالیه داشته باشد میشه عشق خوب، و الا میشه عشق به پول، عشق به یزید، عشق به جا، عشق مقام، عشق به جهنم. اینا رو دیگه قبول ندارن. و عشقی که مبدا آن قوای بهیمیه و شهوت باشد عشق نیست. کیف عشق نیست؟ خب اونم عشق دیگه، اون عشق شیطانیه. اتفاقا عرض کردیم با قرینه باید عشق منصرف بکنیم به معنای خوب، و الا بدون قرینه اصلا منصرف به همونه نباشم. حداقل خلاصه عشق دو رقمه دیگه، عشق شیطانی است، عشق الهی اگر بتونیم با قرینه درست کنیم. آن عشق معنوی است که سالک را از مراحل مجاز عبور میداد. نه اصلا اینجوری ما، یعنی واقعا کسی میخواست بگه تو میخوای محبت امام زمان پیدا کنی بعد یه مدت بری مجازن با عاشق پسر بچه تو خیابون بشی مثلا تا از مجاز به حقیقت برسی، اینا واقعا چیه شما میگید؟ بله. و حتی مثال میزند که مجنون چنان غرق در واقعیت و حقیقت و در واقعیت و حقیقت و خالق و مدبر لیلی شده بود که چون لیلی به سراغ او آمد و گفت من لیلی هستم، مجنون گفت مرا با تو کاری نیست، دعی نفسکه انی فان عشقکه شغلنی عنک، دست از من بردار، من اینک چنان مستغرق در حقیقت شدم که دیگر نیازی به تو ندارم. اینو قبلا توضیح دادیم، اولا که اینا رو کی گفته؟ آقای آیه بود مثلا، روایت بود مثلا، مبنای سیر و سلوک شریعت بود، یا نه یه صوفی بدتر از خودت داره این دستورا رو میده؟ تو داری به چی استناد میکنی؟ ما میگیم صوفی شیطانی بحث میکنن، میگه اینا رو گفتن. ببین خب گفتن که گفتن، بدتر. این اولا. و ثانیا بارا عرض کردیم راسته آقا کسی بوده پسر بماند، دختر ازدواج کرده، آنچنان عاشق دختره بوده که تا یک هفته فقط هیچ کار نمیتونسته بکنه، فقط میشسته نگاش میکرده چون مالی خوری ها گرفتدش. این باید تازه برسه به مرحله طبیعیش. مثال دیگه زدم براتون، کسی بچهش میمیره جلو چشمش، میره زیر مثلا کامیون، نمیتونه گریه کنه، همینجور باید تماشا میکنه، هر کار آقا گریه کنه، سکتت میکنه، نمیتونه گریه کنه. این از شدت تأثیره، نه اینکه این تأثیرش تأثیر نفسانی نیست. این عشق شیطانی آنچنان مالی خولیایی است و آنچنان بعضی را جذب میکنه که دیوانه بازی از خودشون در میارن. اون راست میگه، میگه ببین همین اهداف و چیزهای شیطانی رو الهی میکنن. ولی واقعا هم میخواد بگه نگاه کن، تو اگر عشق کسی را به دل گرفتی، این عشق آنچنان تو را جذب میکنه که اصلا دیگه جسم اونم خیلی نمیتونی بهش، چون اون حالت روحانی تو را، حالت درونی تو را از طبیعت انسانیت خارج کرده. برای چی اینقدر مثلا فرض کن سفارش میشه که آقا محبتاتون رو کنترل کنید؟ نعوذ بالا بنده خدا دخترش تصادف کرده اومده، نعوذ بالا تو میگه ای خدا، استغفر الله، ای خدای ظالم، آقا جون کنترل کن خودتو، دیر به خود دیر جنبیدی. دیر جنبیدی، همش دخترت بیاد خونه آقا. اینقدر محبت به دختر، به پسر، به فرزند در اسلام سفارش شده، ولی از اون طرف هم تعدیلش هم اومده. حواست باشه در محبت خدا فکر کن، در نعمت خدا فکر کن، آن به آن در نعمت خدا. اولی که چشم دخترت میفته، به پسرت میفته، بگو الحمدلله رب العالمین که همچین نعمتی بهم داده، نه اینکه از راه میرسه فقط لوسبازی و تنازی و عشق و خیال و نمیدونم تلویزیون و فضای مجازی و اصلا یاد چت خدا نمیاد. فردا که دختر جلویش میفته میبره سرطان میگیره یا فلان، به خدا ناصدا میگه. خب این همونه دیگه، باید اینا تعدیل بشه. اینا که شرعی نیست که تو دلی برای ما میخوانی. بعد خدمت شما عرض شد که میگه این محصل مطلب و خلاصه ای بود که عرض شد. جواب داد آقا الانا، یعنی جواب داد دیگه. وای وای اون کیه که ما جواب اینو قبول کنه؟ یه مشتوفی به هم دیگه افتادن. آنگاه دشمنان حکمت تحریف و تصحیف نموده و با آن عبارتی که نمونه آن را آوردی ذکر میکنند. ما عبارت رو خوندیم، دقیقا میگه به عشق به بچه های مردم مشایخ امر میکردن و ملاهای سبزواری میگه خب این اجتماع امر نهی بوده، یعنی شریعت از همین نهی کرده. آقا اگه این عشق واقعا عشق الهیه، چرا ملاهایی میگه چیه؟ میگه بله مصداق نهی هم بوده است، شریعت نهی هم کرده، چرا اعتراف میکنه به منی بودن؟ مگه عشق الهی رو خدا نهی میکنه؟ بعد مثال های خنده داره میزنه، مثل داره مقصوبه و این حرفا. بله با اون عبارتی که نمودان رو آوردی ذکر میکنن. خب خودشون اهل عملشن، این ذکرشو کرده تو ناراحت میشی؟ حالا عرض کردم آنه میخوام بگی ملا صدرا اهل این کار بوده، ولی ببین آقا میگه دیوان حافظ که فلان. خب من دیدم خودم شخصی را که لیوان مشروبش این طرف بوده، غذاش این طرف بوده، میخورد و شعر حافظ میخونه، بر فرضی که حافظ شعر شراب رو برای چه معنویت گفته باشه، یه غلط کرده گفته، ولی خب تو اون داره شراب میخوره، همین کارو میکنه، اونم بچه بازی میکنه، همین کارو میکنه، اونی که دیگه هم به زن مردم تجاوز میکنه، همین حرف میزنه، همین حرفا رو میزنن. حالا خدمت شما عرض شد که مردم میندازن تو حرام، بعد خودش آقا نمیکرده، خب خسته دنیا آخرش شده. لاغر اگه تو دنیاش میگه خود لاغر دنیا دست به جای رسیده بود که خیلی شاکار کرده، خسته دنیا آخرش شده. این از کتاب اسفار صدر المتعلین، یعنی مدعیان الوهیت، که در همه مکاتب و مدارس موجود و علما و فضلا پیوسته با آن سر و کار دارن. میگیم بله علما و فضلا بعضی‌ها گفتن چی بودن؟ کتاب کفر آقا، کتاب کفره. گفت رفتن از حضرت آیت الله یه نمیدن که پرسیدم، گفتم آقا من کتاب رو از کتابخونه مدرسه رو گرفتم، جلد مثلا دوی اسفاره، برگردونم اشکال نداره؟ گفتم من نمیتونم، من نمیتونم بهت بگم برگردون کتب زاله رو، من به کتابخونه مدرسه خودم جرئت نمیکنم بگم برگردون. اون آقای ابتهی خدمت شما شد که قوم گفته بود که من خودم از کسانی که اوایل مثلا آقای طباطبایی تو قوم کسی نمیشناختش، ما درسش میرفتیم، ولی بعدن گفته بود که آقا به این درس ها نرید، این درس ها هیچی ندارید، درس ها باطل فلانه. بعد اون برادرش میگفت من کتاب اسفارم را بعد از چند سال که دیگه زیوری کردم بردم دادم به کتاب فروش، گفتم جلدشو بهت میفروشم به این قیمت، بقیهش هم مسئله شرعی داره، کتاب زالت خودت میدونی. بعضی هایی که این کتاب های زاله را دفن کرده بودن، گفتن دفن نکن بابا، کتاب زاله را بده به اهلش که نقد کنن. کتاب زاله حرام است به دست کسی بیفته که چیه؟ که
زال بشه،
براش احتمال گمراهی باشه، و الا اینا کتاباشون رو قایم میکنن نمیدن به کسی. حالا اینجور کتابا رو چون دیگه از بس که قدیما نمیدادن، یعنی تا زمانی که هنوز زمینه فراهم نبوده کتاباشون رو قایم میکردن، الان دیگه اونقدر جامعه بی خیال و نمیدونم بی سواد و بی مسئولیت شده که راحت کار خودشون انجام میدن. بعد میگه خلاصه این است، بله کتاب اسفار سلاسفه که در همه مکاتب موجود، علما و فضلا هم که گفت اینجوری میکنن باش. البته این حقیر وقت برای پاسخگویی به سوالات را ندارم، چون فعلا تمام اوقات شبانه روزی من صرف نوشتن دوره علوم و معارف اسلامی میشود که همه مردم بکشونن تو دامن فلسفه و عرفان و زلالت، و ان شاء الله تعالی با انتشار آن دوره به تمامی و کماله تمام این اشکالات رفع میگردد. الان خیلی رفع شد، و چون این اتهامی به حکیم عظیم القدر اسلام بود لذا به جواب آن مبادرت شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید محمد حسین حسینی تهرانی صوفی مشهدی، بله ده شوال 1405. بله اینم بالا این قسمت
عکسش اون کتاب کتاب نقد علامه ترمذی است.
برای کتاب های الحمدلله توی همین مشهد خودتون جلساتی فضلا دارن، این آقای هاشمی نسب، آقای نمیدونم محمدی، آقای پوربدخشان هست در الحمدلله. خود آجاق هم که اگه فرصت شد داشته باشن مشهد باشن که دیگه استاد همه این مطالب هستن، هستن الحمدلله. ولی خب متاسفانه میگن مردم دنبال هایوهویان و دنبال نمیدونم نفوذی ها از بدترن، نفوذی ها. الان شما آقا مثلا آقای وکیلی، این کتابایی که تو توش نوشتی و مبانی شما و اساتید شما کسانی هستن که میگن اگه استاد بگه خون بخور بعد خون بخوری و و و و وقت اینا مثلا تو شبکه یک میاد کتاب شما مثلا نمیدونم تعریف میکنن، کی این کارا رو میکنه؟ یا مثلا حرم مطهر رو مثلا امور فرهنگیش دست اینا میدن، یا اون آقای واسطی، اون آقای نمیدونم کی، همینجا منزل آقای اشرفی شاهرودی هن. همین آقای واسطی اومده بود یک حرفای عجیب غریب در تجلی و در وحدت و حرفای فوق العاده مهمل و واضح البطلان. خب اونجا گفته بود یه عده میشینن گوش میدن چیکار میکنن. البته من اونو حالا توی قم جوابشو دادم، پخش کردم، نقد کردم، یکی حرفاشو گذاشتم و جواب دادم. ولی منظوری که متاسفانه باطل آقا از اول همین جلوش بیشتر بوده. هستن علمای بزرگوار سلیم العقیده زحمتکش توی همین مشهد خودمون پره، جای دیگه است. ولی خب برجد نفوذی ها کار خودشونو میکنن و کرسی ها دست همون کسانیه که جلوه شیطانی بیشتر داشته باشه و نفوذی های خودشون هم بهشون مسند و کرسی اینا بدن. و صلی الله علی محمد و آل طاهره. تمام نیست، هم من هستم خدمت هستیم خواهد بگید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الى یوم الدین. بله بفرمایید.
با دو دست مواجهیم، دست مثل مخاطبیم، یه دست زینف های هستن که خود و ریاست میکنن و اونا که هیچ انسان اما عمد مخاطبه به اینا طلبه های ساده دلی که گرفتار این زیبرها و زخرف هایی نشدن هستن.
بله
اینو هم بگم راه هم برخورد با این چی؟ بیشتر عمد مخاطبه که ما داریم بگیم از این دست هم.
ببینید مبتدی ها، خب مبتدی ها رو یه عده بالاتر بهشون راه میدن کجا برن کجا نرن. خب این بعد از یک طرف بزرگتری هدایت بشه که آقا تو مدرسه
برای اصلا آجابا قالبه مدارس و حوزه هم دست ایناست.
یه زمانی آقای صافی یکی از رفقا گفته بودن که رب برو نجف بگو به مثلا فلان مرجع کجا برو صحبت کن، بگو که خلاص اینجا هم داره فلسفه و عرفان و اینا داره پا میگیره و خدمت شما عرض کنم مثل قم نشه، مثل ایران نشه، مواظب باشین. اون آقای بزرگوار گفته بود نه بابا، اینها یک مثلا همینجوری یک بادید میاد رد میشه، کسی به اینا توجه نمیکنه. بعد گفت بهش گفتم که البته این باد توی قم آمد و نرفت. ببینید اینها بازی هایی است، نقشه هایی است که بچه‌ها و طلاب تحت برنامه رو از اول براشون برنامه‌ریزی میکنن. اگه خود فلسفه در حوزه آزاد می بود، فقه و اصول و درس آزاد می بود مثل قدیم، خب چند نفر دنبال فلسفه می رفتن؟ خیلی معدود. وقتی که تحت برنامه کردن یک فکر حاکمه دیگه، اون فکر حالا یا نفوذیه یا نه خودش اینجوری گول خورده است، یا که نه واقعا عقیده سالمی داره، به اون دانش آموزه و طلاب همه رو با هم دیگه تو اون مسیر میندازه دیگه. همه باید در کتاب بداره بخونن مثلا. خب اونم که نمیخواد بره و اگه به خودی خود مثلا نمیرفت دنبال میره تو هم میخواد کلام هم بخونه میره. خب نه نه بابا حادث امتحان میگیرن، نه تجریش استاد بود در خود پیدا میشه، نه نه آقا اصلا متوجه نیستی که قبل از این که متوجه بشون که کدوم راه رو انتخاب کنن، باید اون مسئول باید فکر بکنه که راه رو به این مبتدی ها عوضی نشون نده، چون اونا خودشون نمیتونن تشخیص بدن. ولی متاسفانه
یکی از
این
کتب همین طرفدار صوفیانا ما برای علت خلقت هرچی بگیم به این برمیگرده که خدا نیاز داره. تنها علتی که ما میتونیم برای خلقت بیاریم عشقه. خدا دوست داشته که شما هم باشید توی دنیا.
خب به اون دوستی نیاز داره نیاز نداره؟
همینو گفت الان علاقتون نیاز به دلیل نداره.
اتفاقا عشق علامت نیازمندیه، چون از خود باختگیه. خب عقلانیت نه، طرف میگه نگاه کن من میخوام اون آقا رو به صدقه بدهم، لله میدم، اصلا صدقه همینجوری میخوام بدم، ولی وقتی عاشق شد عاشق نخسته دیگه، یعنی برای خودش تجاوز رو میبینه.
همین عشقی و حب و صابری متوعده
و اینجوری این عرض کردم
غیر اختیاریه که خود اصلا همچی یک
بدتر
چشمش واقع دید آلم آفر
بدتر
عشقش
بدتر. اگر خدا عشق مخلوقات پیدا کرده بلا اختیار، این که بدتره، بدتر انتخاب هم نتونسته بکنه. یعنی خدا میخواست انتخاب کنه من این رو دوست داشته باشم یا نه، هنوز میخواست فکر کنه، یه دفعه عاشق شد. خب این که عاشق شد در راه رفع نیاز عشق خودش دقت کردن، این که جواب از نیاز رو نداده. من نمیخوام حالا ما جواب دیگه بس، ولی این که بگه خدا اگر بگیم برای چی مردم رو خلق کرد، باید بگیم برای عاشق بود، عشقش کشید، عاشق بود، تجاذب داشت. میگه خود این که رفع نیاز رو نگفته دیگه. پس خلاصه این که عاشق برای این که حالت درونی خودش را ارضا کنه، برای این که به آرامش برسه، خب اونو چیه خلقش میکنه، باش عشق ورزی میکنه، باش صفا میکنه اینا، و غالبا هم که شیطانی، اگه نگه همه شیطانیه، جواب نداده، بدترش کرده. ولی متکلم میگه نه، خداوند تبارک و تعالی مخلوقات را خلق کرد به خاطر اینکه به اونها منافع برسونه. این اولا، لذا خدا نیازی به این نداشت که الان به اونها منافع برسونه. و اگر هم محبت دیگه، اصلا خدا محبت داره، مخلوق نیز مخلوق خلق کرده، این اشکال نداره. چرا؟ چون میگه محبت داشتن غیر از عشق، عشق یعنی بلا اختیاری. اگه منظور محبت، خب محبت و عقلانی خود اختیار انتخاب کرده، میگه من به دست خودم میتونم خلق بکنم، میتونم خلق نکنم، ولی چون مخلوقاتمو دوست دارم میخوام خلق بکنم، و این اشکالی نداره. اون که میگن خدا اگر نیاز داشته باشد نقص براش، یعنی خدا در وجود و در علم و در قدرت و در ذات خودش محتاج به غیر باشه، ولی اینکه خدا خیلی هم دوست داره، اصلا خوشش هم میاد که امام حسین با خدا مناجات کنه، مگه نقص برای خداست؟ واقعا هم دوست داره. اینکه نقص نیست، نقصی که میگن مال اینه که چیه؟ بگیم خدا علم و قدرت و ذاتش رو بعد کسی بهش بده، این اشکاله که با خدای خدا جور در نمیاد. ولی اینکه خدا از مناجات امیرالمومنین فاطمه زهرا مباهات کنه، لذت ببره، لذت به معنای تغییر در ذات نه، محبت داشته دوست داشته باشه، اشکال نداره که. ولی اون آقا نه جوابی داده است، ثانیاً نه تنها جواب نداده، اصلا با کلمه عشق نقص رو بیشتر در خدا ایجاد کرده. ولی اگه میگه خدا محبت داره و در محبت داشتن هم نقص بر خدا وارد نمیشود، اون نقصی که بر خدا محاله نقص در علم و قدرت و وجود و ایناست.
حالا اینم شاید عشق اونجوری خوب معنی کنه،
خیلی خوب،
میگه تنها عاشقی که از معشوقش بی نیازه خداست، با بقیه هرچی عشق دارن یه نیازی کفش هست.
نه اگر عشق خیلی خوب، اگه اینو میخواد بگید، پس نگه هرچی من فکر کردم هیچ حرفی نبود، بگی قبل از این من میخواد چرت پرت اسم عشق روش بذارم، تمام متکلمین و آیات و روایات گفتن خدا چی؟ ان الله تعالی خلق الخلق غنیا عنهم، بله غنیا عن طاعتهم، غنیا عن طاعتهم امن عن معصیتهم، تو اول خطبه خدمت شما شاید بله در اوصاف متقین که حضرت امیر میگن خطبه حمام، بله خلق الخلق چی؟ حین خلقهم غنیا عن طاعتهم، یا حین خلق و قا آمن عن معصیتهم، خدا نیاز نداشت، خب محبت داشت به این که مخلوقات این چنین داشته باشد، و این محبت نقص برای خدا نیست، نقص در ذاته، نقص در وجود و در علم و قدرته اگه نیاز داشته باشه.
این روایاتی که مثلا فرض کنید حالا نظام وجود اینه که خودش توضیح داده، ولی مثلا روایتی که تنقیص بده مشابه اون آیه که فرمودید لساتون همین مشابه اون داریم، مثلا با انسان‌های چشم رنگی مثلا ازدواج نکنید، یا مثلا بعضی ملیت ها، این جواب این دسته
اینجور روایات غالبا درست نیست یا تأویل داره، دقت کردین؟ اینا تأویلات خاصی تأویل داره.
چشم رنگ چشم میشه
دیگه، حالا یکی باید وارد بشه، ما اینا رو تو بحث جلد 5 بهار بود کجا بود مباحثش گفتیم، یکی این روایتاشو تأویلی به نظر میرسه گفتیم رد شد، دقت کرد یا نه؟ ولی میگم اول باید دید که آیا همچین روایت واقعا ثابته، یک قومی رو باطل میکنه یه فلان، گاهی کنایه است، کنایه از یک امر معنوی و اختیاریه، دقت کنید، نه که واقعا یه نفر رو خدا کرد خلق کرده بعد به کردها این عیبو دارن، معنای نداره که، دقت کردی یا نه؟ یا حمله بر غالب میشود که غالبا اینجوری هستن و هیچ در اختیارشون تاثیر نداره، مثلا اینجور چیز هست. و الا اینه که بخواد خدا چیزی رو خودش خلق کنه بعد ازش بیزاری به جوریت که معقول نیست.
در آقای سیستانی میگرد این روایت در مورد اکراد و اینا رو دیدیم میگرد که حال که با آیه اکرام بکنم اندالا اطفا کنم نمیستاد، یعنی همون فردیس بر شما میگرد اینا رو باید یا با قول شما ترک کرد یا باید تعوید کرد.
بله غالبا هم مدرک نداره، اینا خیلی هاشون هم مجعولات یه شخص خاصی، حالا یک تحقیق بکنید چه در ذهن هم هست تحقیق بکنید این اسناد مثلا ممکنه یک نفر
یه جمله هم معروف علامه انگلیسی داره، یک روایت داریم که در مورد بد گفته برای اصفهانی هم علامه انگلیسی خودش
اخه محترم اصفهان، من ایشون اصفهانی نیستن آخه، فکر کنم مرحوم مجلسی چیزن شمالی هن نیستن که اصفهانی نیستن.
در مورد بحث توحید افغانی چیزی که بسیار بسیار بهترین جواب چیه؟
جواب نمیخواد. توحید افعالی در معنای فلسفی و عرفانی اگر بگید، یعنی این که هر فاعلی فعلش فعل خداست. ابن ملجم اگر حضرت علی علیه السلام رو شهید کرد فعل الله، اما اگر در معنای کلامیش بخواد بگید، در معنای کلامیش خب خدا این تبارک و تعالی در فعل خودش توحید داره، یعنی خدا در فعل خودش شریک نداره، اما در افعال بقیه اصلا مشارکت نداره. و این که خدا به ما یعنی اصلا توحید افعالی غیر از این ما نداریم، بقیه اصلا باطله، اصلا متوهم
در طول همون
حرف مزخرفیه. فعل اختیاری در طول اصلا معنایی نداره، فعل اختیاری در طول اصلا موضوعیت نداره. ببینید من اگر 10 تا کتاب رو اینجوری گذاشته باشم روی میز، خب بعد من اولی رو که بندازم دومی سومی چهارمی تا دهمی رو هم دیگه میفته، هر کدوم در طول دیگری میفته، ولی اختیار از هم دیگه ندارن که. نمیشه بگیم که مثلا خدمت شما عرض شد که این فعل این کتاب در طول اون یکی، میگه اصلا فعل در کار نیست. ولی اگر من آمدم به یه نفر یه پولی دادم گفتم این پول رو بگیر برو باش مسجد بساز، این پول رو گرفت رفت مسجد ساخت، آیا فعلش در طول فعل منه؟ نه، فعل من فقط پول دادن بوده است و اون هیچ مشارکتی نداره، و فعل اون مسجد ساختن بوده و در اون من مشارکت ندارم. فعل فاعل مختار اصلا نمیشه در طول هم باشه، فاعل مختار فعلش را خودش مستقلا انجام میده. بله مگر مواردی که اون اصلا از اول فعل دو نفره، مثلا چی؟ مثل اینکه یک مثلا کیسه مثلا فرض کن 200 کیلو شنه، من یک نفره نمیتونم بردارم، با یه نفر دیگه دو نفر بعد نفر 100 کیلو برداشتیم، اونم در واقع با اون مقداری که من با فعل من مال منه بدون مشارکت اون، مقدار فعل اون بدون مشارکت منه. در فعل اختیاری طول و اینا معنایی نداره، هر کسی فعل خودش انجام میده. در اینجا هم آنچه که فعل خداست قدرت دادنه، خدا منو خلق کرد هیچ مشارکتی درش ندارم، به این قدرت و اختیار داد هیچ مشارکتی ندارم، من اعمال قدرت می کنم در راه معصیت خودش مشارکتی نداره، در راه طاعت خودش مشارکتی نداره. لذا این فاعل طولی که اینا درست کردن میخواستن چیه؟ ابروشو درست کنن، چشمشو کور کردن، خرابش کردن. از این چیه؟
این مثال بس ماشین رو شما قبول ندارید، ما مثال معروف ماشین که یکی هول کنه فرمان دستش باشه،
اون کسی که داره هول میده فعلش مطلقا مال خودشه، اونی که فرمان دستش در کار این دخالت نداره. اون کسی هم که داره مسیر رو با فرمان عوض میکنه باز چیه؟ فعل خودش انجام میده، این که داره هول میده نمیتونه فرمان بچرخونه که، هر کس فعل خودش انجام میده. و اگر مشارکتی باشه اصلا خلاف عقل لازم میاد. ابو حنیفه اومد منزل امام صادق علیه السلام، دید موسی جعفر سلام الله علیه اومدن بیرون، حضرت کودک بودن، گفت که ممن المعصیه، معصیت از کیه؟ حضرت هم بودن که از سه حال خارج نیست، یا من العبد یا من الله یا بالمشارکت. اگر من الله باشه چطور میشه؟ فعل معصیت از خدا باشد بعد بنده رو عذاب کنه، بالمشارکه باشد چطور میشه فعل به مشارکت باشه بعد خدا که خودش مشارکه اقواست از عفو رو بیاد عذاب کنه، یا میگه فعل مال بنده است اشکالی نداره.
لذا ما تشاؤون
الله یشاء
الله
رو میگن از یه
قسم
چهارمی هم هست
طولی،
این ما یشاء الله نه، اونجا هم به معنای این نیست که در مشیت خدا در طول منه. اونجا ببین چند معنا داره، یکی این که میگه ما تشاؤون الا ان یشاء الله، میگه ببین شما مشیت و اختیار ندارید الا اینکه خدا خواسته از شما اختیار داشته باشید. اگر خدا بخواد اختیارتون رو سلب کنه کاری نمیتونید بکنید، مثل حضرت ابراهیم میخواد بچه رو بکشه خدا نمیذاره. اگر در جای شما به اختیار خودتون اعمال قدرت میکنید، خدا این قدرت رو برای شما داده و اذن داده، جلوگیرتون نیست. اگر نگی که من خدا به اذن داده میرم مثلا فلان کار رو انجام میدم، میگه نه خدا ممکنه بگیره ازت. البته بله اگر خدا گذاش انجام بدهی چیه؟ خدا بعد فعل تویه و جلو تو نگیره، مثل کسی که میخواد بچه شو بکشه و میتونه بکشه، نه مثل حضرت ابراهیم که نتونست بکشه. دقت کردی؟
این هست که این را قدرت مگه خدا نداده، اراده را خدا مگه نداده؟
قدرت رو خدا داده،
خدا هم میتونه جلوی من را بگیره،
میتونه بگیره.
پس چون نگرفته از شریک
هست، ها چون نگرفته از شریک در فعل شما نیست، خدا در نگرفتن قدرت فعل خودشه، شما شریک نیستید که در اعمال قدرت با خدا شریک شما نیست.
نگرفتن قدرت مگه قبیح نیست الان اینجا؟
نه اصلا به چرا قبیح باشه؟ قبیح نیست. اگه خدا میخواد اتفاق قدرت رو بگیره قبیح بود. خدا اگه میخواد قدرت من بر معصیت رو بگیره، قدرت بر طاعت معنی نداشت. وقتی قدرت بر طاعت معنی نداشت، اون فضیلت و اون لذت ثواب آخرت که معنی نداشت. تو نه؟
باید خدا در مقابل همین جلوگیری نکردنش پاسخگو باشه. خدا چرا جای دیگه گرفت اینجا
نگرفت؟
این بعد
خدا
فهمان نه مسئله بوده، مسئله الهی این بحث ها تکوین و تشریح خیلی جا میارن تو بحث مثلا شیطان. خدا بهش میگه شارک هم فی الاموال و الاولاد و امر میکنه بهش، ولی از سوی دیگه هم باز بوده نه میکنه از طغیان و معصیت و اینا
قاطی کردن دیگه.
تکوینی که به تشریح امین یه آیه کردن خواندم یه سر به قول اونگاه فساد رسمن تکوینن، حتی همون ابن مرجم در همون چاقوی همون شمشیرم که میزند، اون خلاصه حرکتش یک بالاخره به قول شما همون مثل همون حرکت دیوار میگرد، یعنی تجزی است که دال بر این که خالق غیر متجزی وجود داره. از اون لحاظ میشه تسبیح، همون شمشیر فرود آوردنش، همون فعلش، همون فعل
شمشیر،
بریدن شمشیر، خود این یک مخلوق متجزی است که دال بر خالق غیر متجزی، از اون میشه تسبیح، از یک اسمش قرآن. پس خلاصه پس جمع بین
زده اینو نقیده اینا اشتان نده،
از یک
حسبت
از یک
حسبت. دو تا فعل در این که خدا آتش را یک وسیله قرار داده که بسیار به درد زندگی ما میخوره، اگه آتش نبود ما چه توتمزه زندگی بکنیم؟ پس این سبحان الله، خود آتش داره به عقلش ما صحبت میکنه، میگه ببین چه خالق حکیم منزهی داره که مرا خلق کرده که به درد زندگی شما بخورم، ولی من کسی رو میندازم تو آتش میسوزونم، این فعل منه، فعل خدا نیست اصلا و من عذاب میشم. خدا آب را خلق کرده برای زندگی ما، اگه آب نبود چیکار میکردیم؟ ولی من یه نفر میذارم تو دریا غرقش میکنم، نمیشم بگم این فعل من، فعل الله بود این غرق کردم، یه مؤمنی رو انداختم تو دریا غرق کردم. بعد میگن خب چرا میگم همه افعال مال خداست دیگه، چون کلون یسبح الله میگیم کل الله خالق کل شی، میگیم نه عزیزم من کل یسبح الله جهت اون آب خودش دلالت میکنه بر تنزه خدا، ولی این که من بچه میندازم توی آتش یا توی آب، این دلیل بر بیعقلی من، بر معصیت من، به خدا ربطی نداره. این قصه که چرا باید قاطی کردید؟ خدا اگر سنگ را به گونه‌ای قرار داده است که به درد زندگی ما میخورد، سبحان الله، و اگر این سنگ دلالت میکند بر وجود خدا سبحان الله، ولی از این سنگ من بت میسازم و من بت را عبادت میکنم، این سبحان الله، این امر تشریعی فعل منه، رفت به اون نداره که.
از نظر منطقی اگه بخوایم ببینیم، پس در طول هم نیست، در عرض هم نیست.
در عرض هم آخه معناش چیه؟ یعنی این که بگم آقا فعل شما مال خودت، فعل مال خودت، اشکال نداره، ولی در عرض هم آخه یعنی به هم دیگه چسبیده باشه، متصل باشه.
اصطلاحی ندارم از خودم، یعنی عرضی رو هم چطور میشه تصویر کرد؟
چرا؟ چرا؟ ببینید دقیق، نه استقلال در وجود نداری، استقلال در این که گناه بکنی که داری. من در فعل خودم مستقلم، در وجودم مستقل، وجودم خدا داده. اعمال قدرت بگید. ببینید در دادن قدرت فعل خدات من ربطی نداره، در اعمال قدرت و مصرف قدرت فعل من به خدا ربطی نداره.
سوال دیگه اگر دو نفری که کامل شرایطشون با هم یکسانه، با مساوی در نظر میگیرن، اما یکی فرزندانی دارد که براش نوازوزه قضا میگیرن، یکی فرزندانی ندارد اسمشون، خب
آیا این نماز غذا که بعداً خونده میشه باعث تخفیف این شخص
میشه یا نمیشه؟ این با عدالت چطور
جور در میاد؟ خدمت شما عرض شد در مورد خدا، حالا شما در مورد فرزندش میگید، در مورد خودش میگید. آ یه نفر هست، خب یه نفر هست خودش اعمال خوبی انجام میدهد و موجب مغفرت و تقرب الی الله میشود، یکی دیگه انجام نمیدهد، به خودش رب داره. حالا میدونم میخوام بگم ببینید در هر جای اختلاف باشه ما حتما گیر نکردیم که. حالا اینجا، حالا در بحث ما نحنفی، در بحث ما نحنفی، خب آمدیم و خدمت شما عرض شد که اون بچه ای داره که براش چه نماز میخونه، همون منکر بچه داشته براش نماز نخونه.
نه نه ببینید این اختلاف برم وجود اول قبول دارم که اختلاف درست کنید،
خب یکی از بچه‌هاش پاش نماز می‌خونه، یکی براش نمی‌خونه. الان آسان بزنین اومد ازن بگو ببین خدا نمیشه، اجتماع نقیضه این شد، خلاصه این خلاصه موجب رحمت تو هست یا مورد رحمت تو نیست؟ میگه فعل اختیاری خودشه دیگه، این یک. ثانیاً اونها خودش، خب خود اونها در واقع محرک هست برای اینکه ایها الناس سعی کنید بچه داشته باشید، بلا عقب اگر بمانید به فعل اختیار خودش برمیگرده دیگه. میگه نگاه کن در واقع خیلی در دستورهای تکوینی اینا ظاهرش تکوینیه ولی واقعش تشریعیه. داره میگه ایها الناس اگر کسی از دنیا رفت و بچه ای نداشت محروم میشه از ثواب، پس برو به اختیار خودت بچه ای داشته باش، یک. دو، سعی کن مؤمن باشد، اگه مؤمن نباشه بره کار بد بکنه که خب تو ثواب بد نمیرسه، در واقع به تشریع برمیگرده. سه، عمر شما قصد اونم نخورید، ممکنه کسی بچه داشته باشه، خب بچهش بشه که بیاد برای بابا نماز بخونه، میره هر سر خونه مردم سنگ میزنه میگه خدا لعنت کنه بابا تو، و برعکسش، و برعکسش هم وقتی که کسی بچه نداره میمیره، خدا ملائکه ای رو، ملائکه ای برش عمل میکنن، میگن ما رفتیم، خدا میگه کجا بریم، میگه ما رفتیم دیگه، این مرد، میگه نه بریم همونجا سر قبرش، بریم سر قبرش براش تا زمانی که خلاص هست این براش نماز بخونید، براش عبادت کنید، براش فلان کنید. خب
تا نیت جواب بدید که چه داد که آمرزش گناه تفضل الهیست، خدا در مقابل تفضلاتش که لازم نیست پاسخگو باشه. خب به یک آقای خیلی میرسانه، نه به یک خیلی نمیرسانه، همه تفضل همش تفضل ازا پسان، نه اگر کسی رو ببرد باشه اشتام نده، اما یک کسی رو ببرد بدون گناه جهنم ببرد، اونجا باید خدا بگید نه، ما باید بگید نه، باید خدا این کار بکنه. اما این که به یک کسی بدون هیچ گونه استحقاقی این رو از آتش جهنم رهاش کند،
به
بهش ببرد، به بهش ببرد، بدهد، همه چی بهش بدهد،
بدون گناه به بهش ببرد،
بله، ایش بکن نه
یعنی میفرمایند قرار بر این نیست که خدا به همه مردم به یک اندازه تفضل احسان کند. قرار بر این نیست. حالا یه نفر بچه ای داره تفضل خدا، یکی نداره، مگه این قراره که حتما خدا به همه مردم به همه اندازه بچه داده باشه؟ نه، همچین لزومی نداره. مثل این که تو همون کتاب چرا مرا فلان جواب دادین دیگه، گفتیم آقا من اگر برم یه نفر افتاده یه جایی بیام یه صدقه بدم 50,000 تومان، خب کار خوبی کردم، همین میگن آقا دست درد نکنه. اگه رفتم به یه نفر دیگه 100 دلار تن دادم، اون کار اولا قبیح میشه؟ قبیح نمیشه که، اون حسن خودشو داره.
مثلا فقط در فرض اینکه مثلا خود خداوند آدم قضا کرد و قضا مثلا عتمی کرده باشه که بچه دار نشه، و الله اونجا بلل عادی مثلا بیماری
میگیره، بلل خدا قضا کرده، خدا قضا
یعنی یک این جواب هم یه طرفی نداره. ایشون میگن آقا در بعضی جایی که خودمون علتی خوب باشه، در جایی که علت نیستیم خودمون، خدا قرار نداده به همه مساوی تفضل کنه، مثلا امر محالیه و و چندین جواب دیگه. همه جواب رو از یه جمع کنید.
خود انسان یه خلدن خداوند دیگه از تأثیرات خدا قرار داده، باید خداوند اینجا پاسخ باشه. ولو این که این کسی که انجام
بنده خودش دیگه
اینجا بنده شیر چاقو زد، این چاقو که برید خدا باید بگه چرا این چاقو رو الان تیز قرار داد؟ بله باید که شیر کرده، نه خدا باید بگه چرا. بعد خدا میگه من بخوام برای دفعت درجت امام حسین این هر میشه بود بلا. شما هر جای هر قانون طبیعت همه قوانین خدا باید پاسخ خوب باشه. اصلا خدا چرا گذاشت چرا گذاشت باید بگن، یک بگم باید بگن، نبیگه باید چون کلی، چون بگه اگر ما خواستم چاقو رو چیز قرار ندیم خیلی جهان به هم میخور. نه خیلی اینجا استثنا بذار، چرا اینجا در مورد ابراهیم صحبت کرد اینجا نگ